شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
با من هستید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، خسته نباشید آقای دکتر، روزتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از ایران تماس میگیرم، تقریبا 8 ماست که میخوام با شما تماس بگیرم ولی نمیتونم، خیلی با سختی الان گرفتمتون. یه دختر 12 سال بودم که پدر مادرم تصمیم گرفتن منو شوهر بدن. بله
من میشنوم میتون عزیز بفرمایید.
بعد عرضم به حضورتون که 12 سالم بود، 12 سالم بود تصمیم یعنی با پسر همسایه رفته بودم بیرون، در دورتر از مشهد، در اطراف مشهد زندگی میکردیم، که رفتم با پسر همسایه بیرون از خونه اینام، تصمیم داشتن منو شوهر بدن و منو با پسر همسایه این نیروهای دولتی گرفتم. یه چند سالی از انقلاب میگذشت، خلاصه منو گرفتن تحویل دادم به پدرم. پدرم که اول شب تا صبح چند بار اومد یه کلتی آورد که برو، یا برو تو چای توالت، یا این که من شما رو با این تیر بذار بزنم و اینا. دو روز که این وضعیت بود، بعد دو روز گفتن نه، خانواده اون پسر اومدن گفتن نه ما اینو میخوایمش، حالا که با دختر، با پسر ما، دختر شما رو بیرون دیدن اینو بدینش.
چند سالش بود اون پسر؟
پسر 18 سالش.
اون وقت شما الان چند سالتون عزیز؟
الان 40 سالم آقای
دکتر. آخه 38 سال قبل که هنوز انقلاب نشده بود. تا 28 سال قبل، ببخشید منو، من متوجه. درسته. اوکی.
بعد ارزم به حضور
شما البته خیلی از بقیه عقب نبودید، دختر 12 ساله با پسر 18 ساله بیرون برای چی رفته بودی؟
بیرون آقای دکتر نرفته بودم، اونجا یه زیارتگاهی بود، من رفته بودم اونجا، اون پسر بیرون زیارتگاه بود، ولی اون حزب الله یا که دیدم فکر کردم ما با همین، با اینا اصلا ما با هم نبودیم آقای دکتر.
خب.
بعد خلاصه اونا گفتن پدرشون اومدن و گفتن بدیدش به ما، چون این با پسر ما دیدنش اشکال نداره بدید به ما. من رفتم خونه این پسر، 4 سال با این پسر زندگی کردم. بعد 4 سال صاحب 2 فرزند شدم، یعنی 14 سال به بعد صاحب 2 فرزند شدم. بعد این پسرم چون با من نبود و همینجوری گرفته بودنمون به اصطلاح، خیلی کتک میخوردم از خودش، از مادرش، از خواهرش، خیلی اذیت بودم. بعد 2 سال 16 سالم بود دیگه گفتم دیگه نمیتونم، اومدم بیرون. خانوادم گفتم اینطوره، گفتن نه، گفتم خیلی این منو میزنه، همیشه تمام بدنم سیاه و کبود. خلاصه اومدیم بیرون از خونه.
برای چی میزد شما رو عزیز؟ یعنی بهانش یا دلیلش چی بود؟
بهانش ایشون بیشتر با پسرا در ارتباط بود، بعد پسر می آورد باش برنامه هم جنسی انجام میداد، بعد میگفت تو بیا منو بمال، اگر من یواشتر ایشونو میمالیدم یا نمیدونم یواشتر دست و پایشونو فشار میدادم ایشون به دست کشت کتک میزد. اصلا سادیسم داشت ایشون آقای.
نه صبر کنید، اون آقا هم اونجا بود، اون پسر هم اونجا بود؟
بله.
یعنی هر ستایی با هم بودی؟
نه، ایشون اون با اون پسر تو خونه بود، هر کاری که دوست داشت میکرد، بعد بعدم فقط در هر زین که یه شورت بپوشم بعد منو صدا میکرد که بیا منو بمال، آب بردار بیار، چایی بردار بیار. به مادرش میگفتم که نذارید که من برم، من ناراحت میشم. میگفت نه، وقتی بهت گفته برو برو.
آه، پدر مادرش میدونستن یه پسری بوده که او باش رو؟
بله، همه داخل یه خونه زندگی میکردیم. بله، از بیا بودیم. بله.
اون وقت اون هیچ وقت از شما نمیخواست که با پسرای دیگه باشی؟
نه.
هیچ وقت شما رابطه جنسی شون هم دیده بودی؟
بله، بارها. بعد بعضی 16 سالم بود گفتم اینطوریه، با یکی از زیاد در ارتباط شدم. البته ناگفته نمونه که من یه فرزندی هستم تو خانواده، فرزند دومم، اول پسر بود بعد من، بعد از من 3 تا دختر، بعد اون 3 تا دخترم 3 تا پسر دیگه، 8 تا بچه. بعد از اونجا اومدم خونه پدرم، گفتم اینطوریه، گفتن خب باشه دیگه، حالا میبخشیمت بیا. رفتم اونجا آقای دکتر.
ببخش، بچه‌هاتو چه کردی عزیز؟
بچه‌ها رو اونجا گذاشتم، اینا گفتم بچه‌ها رو نمیتونی بیاری.
پسر بودن یا دختر؟
اولی دختر بود، دومی پسر.
چند سالشون بود وقتی شما 16 سالتون؟
تقریبا دختر نزدیک 2 سالش بود، پسرم 1 سال خورده. ندادن، یعنی مادرش نمیداد، اگه من میخواستم هم بیارم نمیداد، ولی از این ورم پدر مادر منم میگفتن به هیچ عنوان بچه ها رو نیاری، ما اصلا اونا رو نمیتونیم قبول کنیم.
خب.
و اومدم گفتن که بیا بمون. حالا اومدم موندم، دیدم دوتا خواهر دیگرم، اونا رو هم با ضرب و زور به زور شوهر دادن، یکی از خواهرها خودکشی کرد، یکی از خواهرها خودکشی کرد چون نمیخواست اون پسره که بهش دادن، پسره خواهر مادرم بود.
آیا به خاطر خودکشی فوت کرد یا فقط اقدام به خودکشی کرد؟
نه، به خاطر خودکشی فوت کرد.
اوکی.
بعد من موندم با دوتا خواهر دیگه. این دوتا دیگه هم میگفتن نه، اینم باید شوهر کنه بره دیگه، ما که شوهر کردیم رفتیم دیگه، فقط پسرها بمونم. پدرتون خوب، مادرتون خوب، نمیخوایم ازدواج کنیم. خلاصه من گفتم که من میتونم خیاطی بکنم، میتونم زندگی رو ببرم جلو، به شما کمک هزینه بدم، منو نذارید دیگه شوهر کنم، من خیلی سختی کشیدم اونجا. گفتن نه، نمیشه بمونی. خلاصه باز به فامیلای خودشون دوباره منو شوهر دادن. از این آقام که ازدواج کردم، همین تا گفتیم بله، آخوند رو آوردن عقد کردن و تموم شد رفت. منم اصلا عقلم نمیرسید آقای دکتر، یعنی واقعا عقلم نمیرسید.
چند سالتون بود اون موقع؟ اون موقع چند سال؟ که وقتی ازدواج کردید با این آقای دومی چند سالتون بود عزیز؟
17 سال.
خب.
بعد بلافاصله از ایشون بچه دار شدم. و خیلی تلاش کردم که بچه رو بندازم، هیچ راهی نبود، نمیتونستم این کارو بکنم. یه اتاق زندگی میکردیم، البته ایشون مادر و پدرش اینا کسی نبودن، خودشون تنها بود و ایشون هم تو کمیته مومیته بود و میرفت جبهه و میومد و سنش بالا بود، تقریبا 30 خورده سالش بود. بعدم وقتی میومد، تو به فلان پسر همسایه نگاه کردی، فلان دوست من که اومده بوده اینجا با من تو بهش نگاه کردی. هر چی قسموهای میخوردیم که بابا من نگاه نکردم، من اینا رو ندیدم، هر چی میگفتیم قبول نمیکرد. کتک بهش گفتم میرم از پیشه، گفت نه نمیتونی، هر جا ببینم با تیر میزنم میکشم. باش، این میرم و میام. بچه به دنیا اومد، بچه دومم دوباره به دنیا اومد، این دفعه اولی پسر بود، دومی دختر. خلاصه آقای دکتر، دومی به دنیا اومد، 2 سالش بود، اولی هم نزدیک 3 سالش، 3 سال تموم نشده بود. این دیگه دیدم خیلی بهانه گیری میکنه، این دفعه نه خونه پدر مادر رفتم نه، اومدم تو شهر، فرار کردم، اومدم شهر مشهد. از شهر مشهد هم بلند شدم رفتم گراس شیراز. شیراز دیگه موندم اونجا، کار کردم و خیاطی رفتم و این ورزدم اون ورزدم.
ولی کسی رو شیراز هیچ کسی رو شیراز داشتید که رفتید؟ وقتی رفتید کجا؟
کسی رو نداشتم. اون اولا به خاطر این که شب به من جایی بدن و اینا به تن فروشی افتادم، به هر کاری که فکرشو بکنید من افتادم. ولی گفتم دیگه نه سراغ پدر مادر میرم نه سراغ، و نرفتم. دیگه نمیدونم اینا چقدر دنبال من گشتن نگشتن، چیکار کردن چیکار نکردن، نمیدونم. دیگه کلا ازشون بریدم آقای دکتر. الان 20 ساله، 21 سال از اینا من بریدم، 20 سال تقریبا آقای دکتر بریدم، و شبا خوابم نمیبره. الان شبا خواب میبینم، خواب اینا رو میبینم و به شدت اذیت میشم. نمیدونم چیکار باید بکنم، ولی از هیچ کدوم خبری ندارم، نه از پدر نه از مادر نه از دوتا خواهرا نه چهار تا برادرا.
از بچه‌هاتون چی؟
از هیچ کدوم، از هیچ کدوم. همه رو گذاشتم زیر پا، چون اگه میرفتم دوباره تو دست اینا میافتادم آقای دکتر، دوباره باز همین برنامه های ادامه داشت.
خب اون وقت چجوری عزیز، غیر از کار و جان کندن که اسمش زندگی نیست، شما چجوری زندگی رو گذروندید؟
یعنی از دست گذروندم آقای دکتر، یه جا کار کردم، یه خانومی به نام خانم نوروزی، ایشون چیز دارن، شرکت خیاطی دارن، اونجا کار میکنم، از این طریق تونستم یه آپارتمان بخرم، زندگیمو رو براه کنم. الان زندگی عمل فقط کابوسای شبم من اذیت میکنه، بقیه چیزا دیگه همه گذشته، الان تموم شده. بعضی وقتا فکر میکنم، بعضی وقتا تا میام فکرم بکنم، به این برنامه شما نگاه میکنم، به این برنامه شما گوش میدم، خدا پدرتون رو بیامرزه، و اینا رو گوش میکنم، میبینم که نه، من تابال که اتفاق نیفتاده، نمردم، زنده موندم. البته خیلی وقتا به سرم میزنه که منم خودکشی کنم، ولی خب اگه خودکشی هم بکنم دیگه فقط شهرداری میاد و جنازم رو میندازه و میره و تموم میشه، میره، چیزی نیست.
خب عزیز، شما فقط و فقط قربانی هستید عزیز. شما کسی هستید که هر کی رسیده یه تیکه از وجود شما رو کنده، مثل گوشت قربانی میمونید دیگه، بسته به اینکه کی رسیده، چقدر گرسنه بوده، چقدر وحشی بوده، یه تیکه رو کنده از پدر و مادر بیمار و نادانتون گرفته تا بقیه دوربرش رو ما بودن. چاره نداشتید عزیز، شما در حقیقت فقط باید میگریختید و همه چیز رو زیر پا میذاشتید، نه راه دیگری نمیداشتید عزیز. یعنی اون همه بلایی که سر شما اومده، اون همه آسیبی که به شما خورده، بنابراین ابدا خودتون رو سرزنش نکنید. همه قرار سرزنش بشن از کل اون مجموعه و نظام فرهنگی و اعتقادی و اینا که انسان رو تبدیل به یک حیوان، نمیدونم، از یه طرف درنده، از یه طرف کثیف، نمیدونم، هرچی که میشه به یه حیوان به عنوان یه انسان نگاه کرد و نام گذاشت، برای که اینا هیچ شباهتی به انسان ندارن، با اون باورها و اعتقادات بیمارگونشون که حالا تازه فکر میکنن همه حقیقت جهان رو هم درک کردن. اونا که هیچ، بنابراین خودتم عزیز، بی خودی اذیت نکن. یعنی هر کسی دیگه جای تو میبود که این همه بلا سرش آمده، هم زنده نبود، هم اصلا توان همچین گفتگویی رو نداشت. نه، به هر حال یه درختی هستی که یه جایی رویدی و بنابراین باید از خود مواظبت و مراقبت کنی. نه، ارتباطی هم با خانواده کمکت نمی کنه عزیز، چون اونا برای تو غریبه، تو برای اونا غریبه ای، اونا تو رو دشمن دیدن، همه به دید خودشون و منافع خودشون و بیماری ها و گرفتاری های خودشون نگاه بد و منفی به تو دارن. به نظر من تو قراره برای خود یه هویت دیگری بسازی و زندگی کنی همجور که به نظر من کردی، ولی اگر بتونی یه خانم روانشناسی پیدا کنی با امکانات یه مقداری روی کودکی تو کار کنه، به خاطر اینکه اون همه زخما و آسیبایی که شبها دردش میاد سراغ تو و خون ریزی شروع میشه، جلو اون رو بگیره. چون الان همطور که خود گفتی در بیداری به عنوان یک جنگجو، به عنوان یک آدمی که زنده مانده و نمرده و همه تلاشش رو به کار انداخته موندی، ولی شب در اختیار و کنترل خودت نیست و بنابراین خواب تو رو به کابوس تبدیل میکنه. راههایی برای یه مقداری کمک بهت که عمیق‌تر و سنگین‌تر بخوابی یا بی‌حس‌تر و بی‌احساس‌تر هست که به نظر من دکترت میتونه بهت دارو بده، یه ذره بار اینو کم کنه. ولی اگر با یه خانم روانشناسی هم کار کنی که مکتبی نباشه بلکه علمی با موضوع نگاه کنه، میتونه کمکت کنه اون وضعیت خواب درست بشه. ولی باید به فکر خودت باشی عزیز، هیچ کس به فکر تو نیست، هیچ کس برای تو جز در یه مرحله عادی انسانی ارتباطی رو قائل نیست. بنابراین تو باید مواظب خودت باشی، مراقب خودت باشی، شرایطی رو به وجود بیاری که همین به هر حال زندگی که حداقل از یه مقدار در رو رنجای غیر قابل تحمل دور شده رو بگذرونی. بنابراین تو فرزند دردی، فرزند رنجی، فرزند زخم و خونریزی و به هر حال آسیب فیزیکی هستی، شباهتی به انسانی که قراره یه زندگی عادی و معمولی یا یه مسیر رشدی داشته باشه رو نداری. و خوشبختانه از تو این کوره مذاب آتش در حدی که میتونستی خوش درخشیدی عزیز. هر کاری کردی کردی، هیچ کس دیگه هم بهتر از تو احتمالا نمیتونست عمل کنه. هر کم یه صدومشو بتونه بکشه و همچنان بمانه، معلومه خیلی ادعای بزرگی داره. بنابراین تنها برای خوابت اون پیشنهاد دارم. حالا اگر حرف دیگری داری باید روی خط باشی، من پیامار رو بشنوی، من صحبتم باید ادامه بدم. حتما نزدیم، حتما شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-777-LUCKY-7 پیام شایانی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، سلام مجدد.
سلام عزیز.
بله آقای دکتر، دو تا موضوع که خیلی اذیتم میکنه. با این ازدواج دومم، با اینکه این آقا سنش خیلی بالا بود و خیلی ازبالایی بود و مؤمن بود و میرفت جبهه و میومد و این کارا رو میکرد و اینا، دخترم خیلی دوست داشت که با من بیاد. منم خیلی تلاش کردم که بتونم دختره رو با خودم بیارم و نتونستم. یکی اون منو خیلی اذیت میکنه، یکی دیگه آقای دکتر، برادرم 4 سال از من بزرگتر بود و عموی ما مجرد بود، با ما زندگی میکرد. بعد این برادر منو چش نداشت ببینه، خیلی کتکش میزد. هر وقت که یاد اون صحنه میافتم آقای دکتر، به قدری اذیت میشم. ساعت ها دهنمو میگیرم خونه آپارتمانی، گریه میکنم آقای دکتر، خیلی گریه میکنم، خیلی اذیت میشم، مخصوصا شبایی که خوابشو میبینم. برادرم به طور فجیح میزد آقای دکتر. یه بار طوری زد اینو و با سیمای برق اینو آویزون کرد که اعدامش کنه به اصطلاح. بعد مادرم اومد یواشکی اونا رو باز کرد، سیمیما رو از دور و بر برادرم، و دوی زف خودش تو اتاق قایم شد که خودشو نزنه. یعنی یه زندگی بلبشو آقای دکتر، یه زندگی ببخشید خیلی بحشت.
نه عزیزم، هیچ حیوانی با حیوان دیگه هم این کار رو نمی کنه. حیوان هم نوعش که نه. یعنی من دلم میخواد، وقتی نمیخوام ازش نتیجه گیری کنم، یعنی واقعا اون جامعه‌ای که اینا اینقدر دربارش حرف میزنند و معنویتش همه جهان رو گرفته و قرار است که همه جهان مانند اونا بشن، ببینن چه خبر است در محیط اجتماعی با اون نادانی ها و خودخواهی ها و بیماری ها، و بعدم اعتقاداتی که یه شرایطی رو به وجود میاره که آدم ها در این حد و سطح باشن. ببین عزیز، در مورد اول، آخه وقتی شما فقط باید در بری برای که دیگران از بینن، آخه موقع دختر 2 سالش بوده اگر من درست خاطرم مونده باشه، آخه اون میخواست، خب معلومه هر بچه مادرشو میخواد، و اونم توی همچین شرایط سخت و تلخی که ناچار باید به کی پناه ببره، پناه ببره. و اینکه خب نخواستن نبود عزیز، نمیتونستی. و دومی، در خصوص برادر، متاسفانه بسیاری از اوقات شاهد جنایت قربانی بیشتر اون جنایته تا اون کسی که مورد تجاوز قرار میگیره، آسیب قرار میگیره. بنابراین اون کتکایی که برادر میخورده بیش از اون که او رو دردش بیاره و آزارش بده، تو رو آزار میداده و میده. بنابراین همین مواردیست که کمی باید کمک بگیری، و البته مجبوری عزیز که همون قاعده‌ای که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، زندگی تو پر کنی، و الا دنیای خیال تو هیچ چیزی جز درد و رنج و از هم پاشیدن تو نداره. یعنی تو ناچار با رفتن به سمت اون خاطرات، اونا رو برخی از وقت حتی بدتر از گذشته در خودت میاری و آسیب و رنجی به تو میده عزیز. تو اگر بتونی آلزایمر بگیری، من فکر کنم شانس آوردی که تمام این خاطره لعنتی گذشته رو با این همه بدی و زشتی و وحشیگری حتی دور از شأن حیوان که این نادارند و اسمشون انسان گذاشتند و تازه فکرم میکنند که جهان رو فتح کردند و کشف کردند. متاسفم عزیز، ولی کمک میخوای. این چیزی نیست که کسی بتونه مثل من و توی که کسی به اون بگه که دیگه از این بعد فارسی بلد نباشی. ما میتونیم فارسی حرف نزنیم ولی نمیتونیم که بلد نباشی. شما این بلایی که سرت آمده تو رو راه نمی کنه عزیز. وقتی آدم دست و پاشو قطع کردن، خب حالا چجوری راه بره؟ چگونه کاری که مردم با دستشون میتونن بکنن بکنه؟ تو یه بدنی داری از نظر روانی که هیچی نداره عزیز، همینجوری فقط زنده مونده و روی بدن فیزیکی تو سوار شده و این ور اونور میره، ولی هیچ آدمی نیست اونجا، هیچ آدمی نیست که هیچ جاش سالم باشه. از خودت توقع و انتظار زیادی نداشته باش عزیز، همینقدر که خودت از خودت مواظبت میکنی و در حدی که میتونی رعایت اصولی رو میکنی کافی عزیز. بیش از اون انتظار و توقعی به هیچ شکل و فرمی نیست. اینه که منم پیشنهادم به تو اینه که دکتر خانم خوب پیدا کن، بگرد ببین کسی هست میتونه کمکت کنه عزیز، که حداقل با خیالات خودت یه جوری کنار بیای و با خوابت، چون این دوتاست که بیشتر تو رو اذیت میکنه. و بعدم تا اونجایی که ممکنه مشغول کار و ورزش باشه، حتی کمک به این و اون باشه، درگیر یه مقدار خدمات خیریه بشو، برای که آدم های بیچاره و گرفتار دیگری هستن، حتی خیلی بعید میدونم مانند توی خیلی کمه، حتی تو همون مملکت هم نباید اینقدر زیاد باشه. ولی به هر حال ببین چجوری میتونی وقتاتو پر کنی که وقتی میری خونه هم اینقدر خسته باشی که فقط بخوابی و بعدم به خاطر خستگی خوابت عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه، و چون یه مقدار برای خودت و دیگران کار خوبی کردی، یه بالشی حداقل زیر سرته و اون وجدان آسوده امروز. ابداً هم خودتو گرفتار گذشته و پرت و پلاهای بی‌معنی درباره که چه کار کردی و کجا کارت غلط بوده و بد بوده و عیب بوده و گناه بوده و اینا اصلا ولش کن. اینا مال هموناییست که این حرفا رو میزنن، اینا به تویی که انقدر آسیب رسیده اینا نمیخوره عزیز. آدمو بندازن تو دریا بعد بگن چرا خیس شدی، به چرا مثلا بدن نم داره، خب اونا دیگه حرف مفت بیخودیست عزیز جان.
باره اول که اومدم گفتم طلاق میخوام بگیرم و اینا گفتم باشه ولی بچه ها رو نیار، و اونم بچه ها رو نمیداد که من بیارمشون. اون دفعه آقای دکتر اومدم، داییم گاهی گدر میامد، زن داشت بچه داشت، بعد یه روز من تو آشپزخونه گیر آورد و همونجا در جا به من گفت بخواب، به من تجاوز کرد. بعد ایشون که رفت به مادرم گفتم همچی چیزی شده، به قصد کشت مادرم گرفت منو زد آقای دکتر، با شلنگ تموم بدنم سیاه و کبود شد که تو به برادر من تهمت میزنی، تو بد شدی، تو همون از اول آدم درستی نبودی، جای تو تای دوزخه، نمیدونم از این چه.
نه جهنم واقعا برای تو ساختن دیگه عزیز، جهنم مال اونا نیست، مال اونا الحمدلله جایگاهشون در طبقات بالای بهشت به خاطر ایمان و اعتقاداتشون، تو گناهکاری. فاجعه است. این دایی چقدر از تو بزرگتر بود عزیز؟ چقدر؟ چند سال؟
دایی الان تقریبا 30 سال بزرگتر بود آقای دکتر.
و ایشون هم؟
من اینو گفتم و بعد که من دیگه بار دوم تصمیم گرفتم که من دیگه تو اون شهر کلا نمونم، اومدم مشهد و از مشهد با اتوبوس اومدم تو را آقای دکتر، می اومدیم برای مثلا بازرسی، آقای بازرس میدید من تنها یه دختر کوچیکم، قد و هیکلی ندارم، قد و هیکلم خیلی کوتاه و کوتولو اینا بودم، بعد آقای دکتر قشنگ منو میخوابوندن، دو نفر سه نفر، این میرفت با بیسیم، اون یکی میامد به من تجاوز میکرد، اون یکی میرفت اونی، منم صدام در نمیامد به خاطر که منو بر نگردونن دوباره تحویل خانواده بدن، و واقعا اذیت میشم آقای دکتر، خیلی اذیت میشم، ولی این رادیوی شما خیلی وقت منو پر کرده، واقعا خدا طول عمر به شما بده، سلامتی بده، این رادیوی شما خیلی وقت منو پر کرده، بعضی برنامه رو از دست میدم، بعد تکرارشو یواش میبرم پای چرخ خیاطی گوش میکنم آقای دکتر. بله،
یعنی واقعا اون مملکت، من همیشه عرض کردم اونجا با انسان کاری ندارن، با زن و مرد کاری ندارن، حتی با نرم ماده کار ندارم، با تنها چیزی که کار دارن آلت تناسلیه، یعنی فقط ببینن چگونه میشه چه کرد. گاد
آقای دکتر موفق باشید، سربلند باشید، سرفراز باشید، مزاحمتون بیشتر از این نمیشم.
نه خوشحال شدم عزیز، خیلی خیلی خوشحالم کردی با حرف زدم، متاسفم از اون چه شنیدم، خیلی خیلی. ولی آدم برخی از اوقات خجالت میکشه از خودش و از زندگی که داره که یک هزارم اینا توش نبوده و بعد بر سر دیگران چه آمده و ما ازش بیخبریم، بعدم نمیخواییم کاری براش بکنیم، نه برخی از اوقات میتونیم کاری بکنیم، ولی به هر حال ای کاش یه جوری، اگر تو، من نمیدونم، اگر من میتونستم، اگر از این سی دی های من، از این چیزایی که اونجا هست بخوای، من میتونم ترتیبش رو بدم که اونو به تو برسونن، و اگر دلت خواست عزیز زنگ بزن به دفتر رادیو و بگو که از اونجا هستی، من آدرس تو بگذار یا شماره تلفنی بگذار، فقط یه شماره تلفنی بگذار که من بگم باید تماس بگیرن، من این مقدار سی دی ها اینا یه چیزایی اونجا در ایران دارم، بگم برات یه نسخه از همه اونا رو برات بفرستم. فقط برای که ذره بیشتر
خیلی گشتم پیدا نکردم. نه اون از دوستام اروپاست، اون گفت اگر اینجا باشه من برات میگم.
نه الان هست در انتشارات ما و شما در تهران داره، ولی من از اونا بعدن میخوام اینا رو برات بفرستن عزیزم.
ممنونم.
به هر حال پس بنابراین نه بذار من خودم شما تلفن تو میگیرم، من بذار میرم روی پیام ها تو روی هولد میگذارم. شما
تلفن من زمانش تموم شده آقای دکتر، قطع.
خب بس بعدا
من دوباره بهتون زنگ میزنم.
پس فقط شد اگر شد به دفتر رادیو تلفن کن شماره تو بدهز. خوشحال شد. شنوندگان عزیز، اگر شما هم حال و حوصله دارید بگذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیو is not affiliated with Radio همراه.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که سفری به اروپا دارم، کانادا و به یک اعتبارم امریکا. شنبه 19 سپتامبر در ونکوور کانادا دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس کودک درون رو دو روز از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر مدت 16 ساعت خواهم داشت. دوشنبه 28 در هانوفر هستم، سه شنبه 29 در دوسلدورف، چهار شنبه 30 در فرانکفورت، پنج شنبه به امریکا برمیگردم، جمعه 2 در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه 3 اکتبر در مونترال دو کنفرانس و یک شنبه 4 اکتبر در تورنتو دو کنفرانس خواهم داشت. همچنین هفته بعدش که میشه 10 اکتبر برنامه جشن مهرگان رو داریم در سابان تیاتر در بیورلی هیلز که آگاهی های بیشتر رو از هفته آینده به اطلاعتون خواهیم رسوند. اما درباره کروز، شرایط کروز به این صورت در آمده که از 1500 کابین تقریبا 900 تای اون در اختیار دوستان قرار گرفته. به همین جهت از 22 تا کاتگوری، یعنی هم کابین ها یا اتاق های داخلی که بدون پنجره و با پنجره و با پنجره‌ای که به خاطر اینکه قایق های نجات دور برش هستن بهش ابستراکتد ویو دارند و بالکونی و مینی سویت، از 22 کاتگوری که داشتیم در طبقات مختلف 12 تاش تقریبا سولد اوت شده. علتی که میگم تقریبا برای اینکه مطمئن نیستیم که در این طبقه دقیقا چند تا هست، هنوز اون اطلاعات دقیق نداریم. به همین جهتی که اگر دوستانی ماهل هستید که تشریف بیارید و میخواید حق انتخاب و همچنان داشته باشید، باید لطف کنید زودتر اقدام کنید. ابداً به خاطر این نیست که میخوایم زودتر، حتی ما نمی کشیم، فقط به این دلیل میگم چون برخی با وجودی که اشتیاق دارن یا یه جمعی هستن همینجوری منتظرن، 10 منتظر 11 هستید، حداقل بذارید 11 با موانعی روبرو باشه، یا عرض کنم اگرم نشد خب به هر حال دیر اقدام فرمودن. به همین جهت است که اگر میخواید انتخابتون بفرمین همچنانی که انتخابی از زمین این نکته عرض کنم، در جهت کنسل کردن و کاهش ما هیچ مشکلی نداریم. اگر میخواید کنسل کنید کاهش، چون همطور که عرض کردم از این بابت مشکلی، ولی به جهت اضافه کردن اینها موانع و محدودیت هست برای اتاقها که دو نفره هستن، 3 و 4 کردنشون با توجه به شرایطی که مربوط به تعداد مسافرین ها هست محدوده. اینی که روی اون حساب نکنید، افزایش رو ما قولی نمیدیم در صورت امکان با کمال میل، ولی کاهش رو چه بخواید کم کنید و چه بخواید عرض کنم که اصلا کنسل کنید، در اون باره هیچ مسئله و مشکلی همون گونه که اطلاع دارید ندیم. حتما هم به سپتامبر نخواهد رسید، بنابراین اون ماجرای 10% هم منتفیست برای که تا آخرین ماه ما سولد اوت خواهیم بود. ضمناً اگر ترجیح میدید که کش و یا چک بدید، تا $2,000 $50 اونو میتونید کم کنید هرچه هست، و بیش از $2,000 $100 اونم به خاطر هزینه است و به خاطر اینکه مقدار زیاد چند صد هزار دلار از پول رو عرض کنم اون سیستم کردیت کارت ها به دلیل حجم زیاد و شرایطی که هست فعلا نگه داشتن که بعدن ریلیس میکنن. به همجرد است که ما هم به این نتیجه رسیدیم اگر مایل هستید کش بدید که با تش بیارید، ولی اگر چک هست میتونید به اسم رادیو همراه بفرستید. اگر فرض بفرمایید که حسابتون بود $2,200، شما چک $2,100 خواهید فرستاد، و اگر بود $1,200 چک $1,150 که $50 کم خواهد شد، که اون پولیست که ما معمولا به کردیت کمپانی ها میدیم اون رو در اختیار دوستان بذار. ولی این شامل حالی که کسانی که قبلا بودن نیست، مگر کسانی که از اول آگست به ما ملحق شدن، چون قبلی ها همه چارج شده. یعنی اگر تا 31 جولای هستید اونها چارج شده و جایی برای تغییرش نیست، ولی اگر از شنبه اول آگست ثبت نام فرمودید، چون ما همه اونها رو نگه داشتیم، میتونید به جای کردیت کارت که دادید با کاهش $50 یا $100 با توجه به مجموعه‌ای که برای یک اتاق دارید اون رو با کمال میل در اختیارتون قرار خواهیم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، درود به شما، وقت بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم در مورد مسئله ازدواج هست. مشکلی که وجود داره اینه که من توی این چند سالی که دنبال ازدواج کردم بودم با خانمای متعددی صحبت کردم، اما اشکال کار اینجاست که اون افرادی که من یه سطحی از فرهیختگی رو درشون انتظار دارم، انقدر که باید به لحاظ ظاهری جذاب نبودن که من رو جلب و جذب کنند. اون افرادی هم که ظاهرشون به گونه ای بوده که من در نگاه اول جذبشون می شدم، به احتمالا انقدر که من انتظار داشتم آدمای فرهیخته ای نبودند. از طرف دیگه من بلاز سنی سنم حدود 31-32 ساله، یعنی به نظر می رسه انقدر زمان ندارم که حالا تو 5 سال و 10 سال دیگه انقدر بگردم که تیه کیس این چنین رو پیدا بکنم. بنابراین احتمالا مجبورم که از میان این دو گزینه، یعنی یه حدی از فرهیختگی که طرف داشته باشه و یه حدی از جذابیت ظاهری که داشته باشه، احتمالاً از یکی به نفع دیگری کوتاه بیام، حداقل به اندازه درصدی. البته من اون زمانی که دانشجوی لیسانس هم بودم و در کلاس ها شرکت میکردم، به این بسا توی کلاس فرض بفرمایید که 20 تا یا 25 تا خانم هم بود، این بسا یه نفرشون رو هم نمیپسندیدم. یعنی کلن این مسئله مشکل پسندی متاسفانه حتی اون زمانی که من 22 سال هم داشتم وجود داشت، و الان که سنم بالای 30 رفته، خب بنا به دلایل هورمونی میتونه حتی تشدید بشه. برخی افراد که باشون صحبت میکنم حرفشون این است که قیافه،
آخه عزیز ما این حرفا رو با هم زدیم، یعنی شما خب بی شوهر میمونید. شما وقتی که دفعه قبل زره لطف کردید کوتاه آمدید و گفتید توی 1,000 تا 200 تا ما رفتیم روی 20%.
نه اون الان... رقم درستی نبود.
خیلی خب هم... نه نه آخه من که اینجا ننشستم ببینم رقمای شما چی میشه. از شما که صحبت از فرهیختگی میکنید، حداقل با عدد که مهمترین اصل علمی هست رعایت شو بکنید. شما از 20% اومدید الان به نیم در هیچ درصد و 0% توی 20 شاگرد کم نبوده. خب زیبا پسندید، امیدوارم اونو پیدا کنید. ترکیب این دوتا میفرمایید نیست، خب نیست. شما هم خودتون گفت
در مدار انتخاب من شد.
بنابراین شما اون استدلال آخر رو نتیجه گیری عجیب و غریبی که اصلا به هر حال نگاه عاقلانه نیست. به هر حال من یه چیزی میخوام که کمه، بنابراین وقتی کمه باید بیشتر بگردم و پیدا کنم. راه سومی نداره عزیز. من دلم میخواد یه خانه‌ای در شهر لس آنجلس داشته باشم، ولی خونه های خوب در لس آنجلس نیست، در سان دیگو. منم نمیتونم روزی 3 ساعت رانندگی کنم، اصلا غیر ممکن است. بنابراین مجبورم به خانه های گران یا بد لس آنجلس بسنده کنم، دنبال سان دیگو نرم، برای که من بر اساس واقعیت باید انتخاب کنم و در حقیقت مدار انتخاب من اونه. این بحثی نیست که خود شما بیشتر و بهتر میدید. هر جا که شما تش ببرید، خونه بخواید بخرید، لباس بخواید بخرید، ماشین بخواید بخرید، همیشه میشه این پرسش رو داشت که این اینجاش عیب داره اونجاش عیب داره. ولی ما در دنیای هستیم که همه چیز معیوبه، از جمله همسر. بنابراین شما هم ببینید کدامش براتون مهمتره. یک، و دوم اینجوری هم باز فرض نگیرید شما هر دو رو میخواید. خیلی هم عادی و معمولی است، در آنچه در ارتباط با آدما جنبه ظاهرشون تا حدودی از اول پیداست، پس مبنای انتخاب شما ظاهره. بعد ببینید اگر اون آگاهی، دانایی و توانایی که شما میخواید در ایشون هست، خب پیش برید، اگر نه رها کنید، منتظر بعدی بشید. سنتون هم اونقدر بالا نیست، به علاوه به هر حال ما تو دنیای زندگی میکنیم که عزیز، بر اساس آنچه که هست و واقعیت هست میتونیم تصمیم گیریم. ما که نمیتونیم در دنیای ذهن و خیالمون خودمون یه چیزی بخوایم. و غالب اوقات نمیخوام اذیتتون کنم، وقتی اینقدر نسبت به این موضوع حساسیت، شما به انسان به عنوان انسان دیگه نگاه نمیکنید، شما به انسان به عنوان شی و کالا نگاه میکنید و این نگاه نگاه بسیار خطرناکی و ضمن وسیله است برای رضایت شما و نه هدفی است به خودی خود. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که قرار اول به انسان به عنوان انسان نگاه کنیم. به همین جهت فرض کنید بانوی عزیز و ارجمندی که امروز روی خط آمدن، از نظر من عزیز و ارجمند، از خیلی از این افرادی که در تمام عمرشون خطایی هم نکردن ارجمندتر، از نظر من همون اندازه مهمند و با ارزش که دیگرانی که یک هزارم البته بدبختی ایشون رو نکشتن و یک هزارم کارهای غلط بد ایشون رو نکرد، یک کمی باید کوتاه اومد. و بعد ما تو دنیایی هستیم عزیز، این همه نمیگم شما، اصلا نمیگم شما، خودخواهی که من اینو میخوام برای من حاضر کنید، ما نداریم عزیز. یعنی پی برگردی دنبال این فکرها، بعدم یه همچی کسی برای شما فقط عروسکه، یک کسی است برای نمایش جلوی دیگران. مواظب باشید، آدم یک کسی رو برای خودش میخواد. من که نمیتونم هر وقت به بچم نگاه میکنم و فکر کنم دماغش کوچیکه یا بزرگه، نمیدونم ناخوناش بلنده یا کوتاست. انسان که کالا و شی نیست، تو مغازه که نیست برای فروش که یه جوری روش ما شماره بذاریم. شما اگر تو کنفرانس های من باشید، حرف من این است که وقتی که مسئله سلف استیم و حرمت نفس مطرحه، سه تا چیز اگر تو ذهنتونه کارتون تمومه. تمومه. یکی مقیاس، یکی مقایسه است، یکی مسابقه. مقیاس اینه که دائما متر دارید، دارید همه رو اندازه میگیرید، برای که اشکال کار اینه که اولا خودتونم اندازه میگیرید. این حرفی که الان رجب سنتون میذارید، شما فاجعه رو خواهید داشت سر سنتون، سر چروک نمیدونم صورتتون، سر پیریتون، شما گرفتارید دیگه. یعنی اینقدر به این موضوع اهمیت دادن بعدا آدم از پا در میاره. به همین جهت هست که مطالعات نشون میده رنجی که زنان زیبا از زیبایی خودشون برن به مراتب بیشتر از زنان نازیبایی است که از نازیباییشون. این مورد اول. بعدش هم مقایسه. این داستان شما، من و شما که عزیز ملاک برای زن و مرد خوب و اینا نداریم، ما مقایسه ای هستیم. ولی وقتی این میشه مبنای کار ما، وقت صبح تو غروب ناراضیم، یعنی هی به قضای خودمون نگاه میکنیم، به قضای بقیه، به لباس خودمون، به لباس بقیه. و سوم، یه همچی آدمی تبدیل میشه به مسابقه. مفهوم مسابقه چیزیست که شما الان دارید برای خودتون درست کنید که وسط ملاکایی که شما دارید هیچ عیب و ایراد نداره. و میتونم راحت به شما بگم از 100 تا آدم تحصیل کرده 95 تاش مثل شما فکر میکنه، میخواد یه زنی که از ظاهر و زیبایی و همه اینا برخوردار باشه، ضمناً زن خوبی باشه و ضمناً آگاه و دانا باشه. کسی که عکسش نمیگه من دنبال زن زشتم و به دنبال فهم نفهم و به دنبال یه آدم سگ بد اخلاقه، این که نیست عزیز. خب پس همه دنبالش هستن. پس شما دارید که توی مسابقه میدید، بعد شما دارید به من میگید من دارم یه مسابقه رو شرکت میکنم که وسط 50 نفر یا 100 نفر یه نفر هست. یعنی یه همچین مسابقه ایست که از 50 نفر که میدون یکشون جایزه میگیره. خب من میخوام اون آدم باشم و اگر اون آدم نباشم ناراحت میشم. خب این خطرناکه عزیز. یعنی به من این پیام رو
میخواد که اینجور نباشم
جان.
چیکار میتونم بکنم؟ ببین مثلا اون بخشی که به جنبه زیبایی ظاهر مربوطه، اون حسی که حالت حالا تحریک پذیری در من باید ایجاد بشه، دست خود من نیست.
نه هست، دقیقاً دست خودتون هست عزیز، دست خودتون هست. برای که این چیزها رو شما مقدار زیادی میسازید، هم میسازید و هم بیخودی نسبت بهش اینقدر حساسید که اگر قد فرض بفرمایید 1.60 متر باشه خوبه، 59 بده، 58 بده، برای که خودتون رو به تدریج به اینا عادت میدید. یا اگر وزن اینجوری باشه، برخی از وقت اصلا شما نمیفهمید وزن کم که از آدم ها میپرسید. بعد گرفتاری شما نگاه دیگران عزیز، شما بی خودی این موضوع رو اینقدر مهم کردید. یعنی مثل هر کار دیگه است، من میخوام کراوات بخرم یا کفش بخرم، میرم اولی نه دومی میخرم، میرم دیگه، تمام شهر رو که زیر پا نمیگذارم که بهترین رو با ارزون ترین قیمت بخرم. اونا که گرفتاری و بیماریه، سر قضا همین است. مثلا اهمیت نمیدم، من بارها به دوستانم سر دور برم خب شما برای من یه چیز سفارش بده میده. من این سفرهای کروز رو که میرم از 100 شبی که میشینم شام میخورم 90 شبش خودم سفارش نمیدم. دوست یا دوستانی هستن که میگم به من اونام یه نظری راجع به من دارن میدن، هرچند گوشن جلو من میخورن، در حالی که اونجا من حق انتخاب دارم. آدم ها میشینن وسواس دارن نگاه میکنن، بعد خوششون میاد بعد بدشون میاد، بعد پس میدن بعد بعدی رو میخوان. آخه آدم که نمیتونه تو زندگیش صبح تا غروب سر این چیزا اینقدر حساس باشه، یه چیزایی مهمتر از اینا هستن. شما من میگید یه کسی من باید از نظر ظاهر و زیبایی بهش اترکتد بشم؟ بله، به صورت طبیعی و عادی عزیز شما به عنوان یه مرد تو این سن و سال به بیشتر زنا اترکتد میشی، ولی شما میخواید این یه چیز استثنایی باشه. ملاکتون اترکشن نیست عزیز، و الا زنا مردا رو میخوان، مردم زنا رو میخوان. این نسبت حتی بیش از 50%. ولی وقتی که شما اومدید گفتید میخوام همسر من باشه، این برمیگرده به اون نظری که شما راجع به خودتون دارید و اون احساس برتری و امتیازی که میخواید بکنید. باورم کنید این به خاطر خودتون نیست، برای که اشکال کار این است که اون ظاهر و زیبایی که انقدر شما به دنبالش هستید عادی میشه، زشتی عادی نمیشه، من اونو میفهمم، ولی زیبایی عادی میشه، اصلا دیگه موضوع شما اون نخواهد. به همین جهت که بسیاری از مردان همسری دارن بسیار زیبا، بسیار خوش اخلاق، بسیار خوش اندام، اما هنوز نه به خاطر هرزگیشون، یه آدم ناشناخته به دلیل کنجکاویشون توجهشون رو جلب میکنه. و ای بسا برای اینکه به سمت همسرشون برن یه کمی باید خودشون رو به نوعی تحت تأثیر قرار بدن که او رو بخوان، در حالی که اون چیزی که یه دهم همسرشون هم نیست رو ممکنه بهش کشش جنسی داشت بشن و بدون هیچ کوششی کاملا آمادگی و یا تحریک آمادگی داشت بشن و تحریک بشن. عزیز ماجرا پیچیده تر از این است که شما میبرید تو فرمولای خودتون. یعنی من کوششم خدمتون اینه که اصلا این نوع ذهنی و ایدئالی شما با واقعیت نمیخونه. خطری که مجبورم به شما بگم شما رو تهدید میکنیم که ابدا شما کالای ازدواج نیستید. کالای ازدواج بودن یعنی انجام یه تعهدی وقتی که همه چی خوبه و ایستادن پای اون وقتی یه چی خوب نیست. اصلا مفهوم تعهد کامیتمنت همینه، وظیفه که نیست. من وظیفه‌م اینه که یه روز یه جای کار میکنم $100 بهم میدن، فردا نرفتم بهم نمیدن، پس فردا رفتم $100 بهم میدن. این وظیفه است. کامیتمنت یعنی من با تو قراری میبندم اون زمانی که همه چیز خوبه پاش میستم و میمونم وقتی زمان بده. به همین جاست که یه اصل مهم تو ازدواج آدمی است که ظرفیت تعهد رو داره، کامیتمنت داره. به همجاست که من بچه بیارم این زمانی میخوام، بعد از مدتی بچه نمیخوام، به این دلیل به اون دلیل نمیخوام، نمی که بگم بچه برگرد یا تو رو دیگه نمیخوام، تموم شد. ما تو دنیایی هستیم که مسئله تعهد، روزی که نگاهی مثل شماست عزیز شما اهل تعهد نیستی، چون شما دائما دو تا فرض داری. فرض اول این است که من اگر یه انتخابی الان کردم که خوبه تا آخر عمر خوب میمونه، خبر بد براتون دارم، حتما چنین نیست. یعنی همون زنی که شما به سمتش کاملا کشیده و کشانده میشید، به شما قول میدم از 100 تا آدم مانند شما 95 تاش بعدن اصلا به اون زن گرایش و تمایل جنسی نداره. برای اینکه عزیز، برای اینکه مسئله دیگری کنجکاوی توش مطرحه، برایش مسئله دیگه است، برای اینکه اون موضوع دیگه زیبا اهمیتش از دست میده مگر فقط جنبه نمایشیش. عزیز من، مردان زنا رو انتخاب میکنن به دلیل ظاهر و زیبایی، بعد براشون عادی میشه، تو مهمونی هنوز وانمود میکنن عاشق زنشون هستن، تو خونه رابطه ندارن. شما اگر ندیدید، من چند هزار تاشو دیدم. بنابراین اصلا این موضوع اینقدر مهم نیست که شما همه زندگیتون بشه موضوع ذهنی و فکریتون. یعنی برگردیم سراغ بحث من، زیبایی عادی میشه عزیز، زشتیه نمیشه، نازیبایی عادی نمیشه. بنابراین نباید یک کسی رو گرفت که عیب و ایراد داره، اما این دنبال یک کسی که از این بابت بدرخشد نداریم، چون تمام این ستاره ها به اومدن خورشید که اسمش واقعیت زندگی خاموش میشن. بنابراین شما یه زنی رو انتخاب میکنید که فعلا و همکنون بهش کشش دارید و تمایل دارید و باید با او بسازید، و بعدش برای ایجاد ارتباط ای بس باید خودتون زیر فشار بگذارید، تازه اگر بخواید تازه همسرتون هم همینه. به همین جهت شما نگاه کنید به سیر روابط جنسی که مثلا از هر شب شروع میشه و چگونه، نه به خاطر هورمونا، برای که همون آدمو ورش دارید ببرتش با یکی دیگه، درست من همون میشه هفته یه هفت شب، چرا تبدیل میشه به هفته یه شب و ماهی یه دفعه؟ به دلیل همین این مسائله. یعنی این موضوع در یه دورانی اینقدر مهمه و بعدم شما در یه جامعه مانند ایران که اصلا ماجرا شده عادت تناسلی گیرید عزیز. شما به اون دختر خانم نگاه کنید، اون چهره واقعی انسانه که داره نشون میده چرا این بانوی ارجمند برای من اینقدر جالب بود، برای که خود خودش بود و دقیقا نشون میداد اون زوایای کثیف لجن پیچیده انسانی رو. و بنابراین اونا اون گوشه نشسته عزیز، تمام این فرهیختگان که شما اشاره میکنید دستشویی هم میرن و مدفوع هم ازشون خارج میشه. مسئله نباید با هم مخلوط کرد، مردی میخواییم و زنی میخواییم که مدفوع نداشته باشه. یعنی این اون واقعیت هاست. نتیجتا شما تو زندگیتون یه حد اقلایی رو تو هر چیزی باید بخواید، ولی وقتی به دنبال حد اکثر ها میدید گرفتید و حد اقل هم بر اساس متوسط مشخص میشه. یعنی روزی که شما من گفتید رفتم سر کلاس 20 تا دختر اونجا هستن، 5 تاشون رو میتونم باشون ازدواج کنم، 5 تاشون رو شما کارتون درسته. ولی اگر بگید هیچ کدام، خب وقت شما یه انتظار و توقعی دارید، مگر اینکه شما یه استثنایی باشید که همه اون 20 دختر آرزوشون با شما باشه. اگر نیست، یه مقدار گفتم دیروز و پریروز هم که آمدید با یه میلیون دلار که پول دارید دنبال خونه 5 میلیونی هستید تو بهتون نمیدم. سر ساعت شد، باز دوستانی عرض کنم که ما از اول ساعت بودن مانند شما قطع شدم، ولی فکر کنم حرفامو نزنیم. لطفا دیگه برای این موضوع نرید. هر وقتم که زن خوشگل خوب فرهیخته پیدا کردید یکیشو بگیرید، یکیشم کپی کنید بفرستید. من مطمئنم خیلی از دوستان مانند شما هستن. به هر حال شنگ و رنجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها، متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و اپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
ماجیک تول، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جون میشین بیوه اولده.
اوکی مگو، تو هنزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مولرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مولرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من مشاوره راجب این
سوال راجب
ازدواج داشتم. من خودم دختر، من 26 ساله هستم و با یک پسر 27 ساله آشنا شدم. الان من یک سال هستش که آمریکا هستم و دقیقاً یک سال قبل از اینکه بیام آمریکا با این آقا دقیقاً دوست شدیم اون موقع. بعد حالا الان دقیقاً ما با هم دیگه، ما توی دانشگاه با هم آشنا شدیم، رشتمون یکی هست و رابطه خوبی داشتیم توی اون یک سالی که توی ایران بودیم و رابطه خیلی خوبی داشتیم. ولی الان من مشکلی که دارم اینه که و قرار هستش که تا 2 هفته دیگه ایشون هم برای ادامه تحصیل بیاد آمریکا پیش من. ولی من مشکلی که دارم اینه که ما یه مقداری اختلاف فرهنگ خانوادگی داریم.
یعنی چی؟
از این لحاظ که من توی یه خانواده کم جمعیتی بزرگ شدم، رفت آمد کمی داشتیم، لحاظ فامیلی خانواده خشک‌تری هستیم نسبتاً، و ایشون توی یه خانواده پر جمعیت با فامیل زیاد. مثلا خانواده ما فقط من هست، من خانواده رو فقط میدونم پدر و مادر، خواهر و برادر، ولی ایشون مثلا دختر خاله، پسر خاله، عمه، عمو، همه اینا رو جزء خانواده نزدیک خودش میتونه و مثلا رفت آمدشون در همون حدی که با پدر مادرش داره با عمه و عمو هم شاید در همون حد باشه رابطهش. حالا من از این موقع نگرانم.
آخه این که تفاوت خیلی فرهنگی نمیشه عزیز، برمیگرده به یه نگاهی مربوط به خانواده به عنوان خانواده هسته‌ای یا خانواده گسترده یا یه زمینه برای مسئله ایل و قبیله و طایفه که در جامعه ایران خیلی عجیب و غریب نیست. و بعدم یه مقدار برمیگرده به این که یک، شما اینجا میخواید بمونید یا اونجا، و دومی که تو چه شهری میرید که فامیل کی هستن، و سوم برای 5 سال و 10 سال آینده شما به موضوع ارتباطشون با عمه و خاله و دایی چرا فکر کنید همینجوری میمونه. از همه اینا گذشته توی خانواده شلوغ که همه بچه ها گرایشاشون به سمت فامیل یک جور نیست، خیلی ها در اولین فرصت فاصله میگیرند و جدا میشن. یعنی اینگونه به صورت کلی بهش نگاه نکنید، یعنی چیزی رو این نشون نمیده، مگر اینکه شما من علائم و نشانهایی در ارتباط خود ایشون با دیگران نشون بیان کنید که این آدم یک کسیست که اهمیت و اعتباری که به فامیل میده و دخالتی که به اونا اجازه میده و نوع ارتباطاتشون برای من قابل قبول نیست. بعد به من بگید خود این آدم چقدر آدم وابسته و مستقلیه، چون یک کسی ممکنه توی خانواده در این رفت آمدان باشه ولی در اولین فرصتی که حق انتخاب داره راه دیگری رو بره. اینا خیلی بدون یه مقدار دقت گزارشی از این قبیل رو به عنوان تفاوت فرهنگی که موضوع و مسئله باشه نمیبینی؟ برای شما دوتا میخواید بیاد اینجا، بعد از درس خوندن میخواید چیکار کنید، بمونید یا برگردید؟
مشکل من دقیقا همینجاست، به خاطر اینکه من خودم بیشتر دوست دارم اینجا بمونیم ولی تصمیم قطعی ندارم، به تصمیم اون هم خیلی بستگی داره و و من احتمال میدم که ایشون شاید بیاد اینجا خیلی خوشش نیاد.
نه خب ببینید، نه صبر کنید، همینجا من میخوام با لغت شما دعوا کنم. من اگر به شما بگم احتمال میدم طرف مرده باشه، برای شما معنی داره؟ اصلا میشه دیگه بعدن حرف زد؟ آخه عزیز، شما این موضوع رو باید باش مطرح کنید، زوایای فکرشو ببینید، جنبه موافق و مخالفشو ببینید، ببینید کجا به موضوع مثبت یا منفی نگاه میکنید که یه تصویری از این آدم داشته باشید. یه زمان به این نتیجه میرسید که 95% او بر میگرده یا بر نمیگرده، یه زمانی به اینجا میرسید که ای بسا 55 و 45، پس بنابراین جای مطلبی رو مطرح میکنه. یه زمانی است که تکلیف شما رو روشن میکنه، بعد شما خودتون با یه جمله احتمالی دیگه همه کار خراب میکنید که من هنوز خودم هم نمیدونم. خب معلوم هم نمیدونید. نه ببینید، ماجرای محل زندگی مهمه، ماجرای نوع خانواده مهمه، موارد مربوط به محل زندگی خب اون خیلی مهمتره، به دلیل اینکه یکی نمیتونه بگه من امریکا میخوام، نه یکی ایران، و با هم ازدواج کنه. اما وقتی میرسه به موارد جزئی نه. و بعدم شما یه سال با او بودید، رابطتون میگید خوب بوده، اونجا چه چیزی در ارتباط با فامیل شما رو آزار میداده و اذیت میکرده، شما رو آزار میداده و یا درست شما نمیدیدی؟
والو تو این مدت، تو یک سالی که ما با هم دوست بودیم، ما خانواده همون در حقیقت بی اطلاع بودن. ولی خب من در
نه نه بحث من این نیست عزیز. ببینید، یه زمانی هست که شما میبینید توی این که با شما باشه یا با شما حرف بزنه، به وسیله پسرعمه و دخترخاله به هم میرسه. یه زمانی هست که قول و قراری با شما گذاشته به خاطر اینکه داییش مهمونی میده به هم میزنه. یه زمانی هست که شما میبینید افکار و عقاید اونها در جهت خرید اتومبیل یا لباسش، نمیگم در ارتباط با شما، اثر میذاره. اینا مسئله است که خب یه مقدار هشدار دهنده است. اما یه زمانی شما فقط میدونید، شما تو خونتون که میرید شنبه یا مثلا یه شنبه یا در ایران جمعه، هر کسی تو خونه کار خودشو میکنه، اونا هر جمعه دورم، چیزی رو نشون نمیده.
بله دقیقا همینطوره. یعنی توی این مدت هیچ وقت پیش نیومد که من احساس کنم که تاثیر بدی از خانوادش داره توی رابطه ما یا حتی توی زندگی شخصیش.
خب پس نگران چی هستی؟
من بیشتر نگران این هستم که اگر ما بخوایم 3-4 سال دیگه برگردیم و من قرار باشه توی همچین خانواده قرار بگیرم، چقدر میتونم با خانواده به قول معروف سازگار باشن.
آخه اصلا یعنی چی عزیز؟ آخه اصلا شما به چیزهایی رسیدید که اصلا به نظر من جایی به اون مفهوم الان نداره. اولا شما دوتا باید مطمئن بشید کی هستید، بعد از اون ایشون تحت تاثیر اونا تا چه حد هست، بعدم شما اگر این حرفا رو درید میزنید، اون آقا پسر باید شما رو ول کنه بره. یه دختریست که از حالا نگران 5 سال دیگه خونه دایی من میخواد بیاد و بره. یعنی چی؟ شما چرا از مردم اینقدر میگریزید اسمش رو یه خانواده ای میگذارید که ما ماننده اونها نیستیم؟ شما ای بو ایراد دارید؟ شما چرا از مردم مسته. چرا مردم گریزی؟
ما خودمون ببینیم، من مشکلم اینجاست که من هرچی رابطه اجتماعی داشتم با دوست بوده، یعنی ما دوستای خانوادگی زیادی داشتیم، هیچ وقت با فامیل اونطوری رفت آمد.
چرا؟ نه همینجا بیست. چرا؟
به خاطر اینکه ما دور از خانواده زندگی میکردیم. من به خاطر شغل پدرم ما توی جنوب ایران زندگی میکردیم، در حالی که خانوادهمون شمال ایران بود.
خیلی خوب.
در نتیجه ناچار بودیم که همیشه با دوست ارتباط.
خیلی خوب. پس بنابراین شما که ناچار بودید، کسی که ناچار نبوده رو چرا سرزنش کنید؟ دوم، آیا هیچ ارتباطی بین شما هیچ وقت برقرار میشد با فامیل خودتون؟
بله، ما همیشه عیدا تابستون ها
میرفتیم. صبر کنید، عیدا تابستون ها با هم بودید، خیلی خوش میگذشت و خوب بود یا بد بود؟
نه زیاد.
همینجا مسئله است. ببینید، اشکال شما در برداشتی است که از تجربه خودتون دارید و یا آنچه که هر خانواده شما هستن دارید. یعنی ببینید، من حرفی که زدم همینجور نفتم، من به اون آقا پسرم گفتم این دختر به درد نمیخوره. شما دنبال عیب و ایراد رو هستید، شما عیب دارید. شما به دل... ببینید عزیز، شما اولا حرفتون این است که چون ما این ور بودیم اونا اون ور بودن، خب ناچار ما سراغ فامیل نبودیم، با دوستام بودیم. اولا این امتیاز شماست نه عیب شما. دوم، مهم اینه که وقتی با هم بودید چه حالی داشتی. اونجاست که اون وقت شما رو به این نتیجه رسونه که فامیل خبری نیست، همون بهتری که نباشه، و احتمالاً این فامیل پدری بوده زیر تبلیغات مادر یا برعکس. بنابراین شما خیلی راحت میتونید ببینید که این شمایید که یه آسیبی خوردید عزیز، و بر مبنای اون یه برای خودتون یه پوزیشنی و یا یه موقفی رو مشخص کردید و اینجا ایستادید و حالا به موضوع نگاه میکنید. ولی اصلا ماجرا اون نیست، اصلا این موضوع مهم شما نیست عزیز. شما بعدم اگرم باشه این عیب شماست، باید درستش کنید. یعنی شما باید اجتماعی تر باشید، شما باید در رو به روی خانواده و فامیل باز کنید. روزی که فامیل معلومه خوب، وقتی خوبه حتما خوبه، دیگه از این بهتر چی؟
آقای دکتر فکر میکنید که من چه شکلی، یعنی راه حلی که دارم من روی خودم چی کار میتونم انجام بدم که خوب این مشکل
حل بشه؟ ببینید عیب و ایراد، ببینید عزیز، من دارم با شما راه میام، خب؟ و من متوجه میشم هرچی به شما میگم بیا تندتر بریم شما نمیتونید. بنابراین فرض رو بر این میگیریم که شما متوجه میشید، مثل که بقیه هم دارن به همون تندی این آدم میرن، من نمیتونم، پس من یه اشکال دارم، برم چک کنم ببینم واقعا خبری هست یا نیست. یعنی اگر یه کسی به شما نگاه کنید که چی کار کنید برای این موضوع، چی یه کسی نگاه کنید شما چرا به این نچرسی، یه دفعه معلوم میشه که شما آدمی هستید دوری گزین، عزلت طلب، شما یه آدمی هستید که یه مقدار احساس تنهایی میکنید و معناش اینه که ته وجود شما یه نتیجه گیری شده که من بدم دیگری بده و نتیجه رابطه بد. پس روابط همیشه منجر میشن به یه گرفتاری. بنابراین دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلاخیزه. خب ما مسئله داریم عزیز، در اینجا یه ویژگی روانی داریم که یه کمکی شدید باشه وارد حریم بیماری میشه. یعنی تو ما تبدیل میشید به یه شخصیت اسکیزوی یا avoidant یا عزلت طلب یا separated یا isolated، خود یعنی تبدیل شخصیت منزوی دوری گزین. ما اونجا مسئله داریم و بعدم این ممکنه برخی از اوقات با بقیه ویژگی های شما هم بخونه. حالا به من یه سوال جواب دید، شما چقدر آدم دقیق مرتب منظمی هستید؟
خیر، من اصلا آدم مرتبی نیستم، البته توی کارم در حقیقت وقتی که کار میکنم درس میخونم آدم منظمی هستم، ولی علاوه نظم خونه و وسیله شخصی و اینا به هیچ
نه. خب شما چند تا خواهر برادر دارید؟ مثل دو تا دارید؟
من یک خواهر دارم.
خب اون چند سال از شما کوچکتر یا بزرگتره؟
ایشون 2 سال از من بزرگتره.
خیلی خب، به من بگید که تو خونه چقدر مادر جون همه کارا رو میکردن؟
تقریبا همه کار.
خب بنابراین شما اونجا از کار افتادید، بنابراین سر درستون چه نیستید؟ چقدر برای درس و نمره و برداشتن نوت و امتحانات و سوالات اینا جدی و سختگیری؟
خیلی.
خب پس بنابراین شما دارید دیگه، شما زمینه یه مقدار استراب و وسواس رو دارید، ولی تو حریم خانه نیست چون اصلا حواستون به اونجا نیست. یعنی اون به هم ریختگی خانه ذهن شما رو به هم نمی‌ریزه، اون چیزی که ذهن شما رو به هم می‌ریزه این استادی است که ممکنه اونجور سوالی بکنه که شما اونگونه که باید نتونه جواب بدید درد سر بشه. بنابراین شما خب اونجا تاکید شماست، بنابراین شما میرید تو حریم کسی که ذره زمینه وسواسی مجبور داره عزیز، و اون چیزی است که باید مواظبش باشید و الا کار نسه خودتون میرید.
پس شما فکر میکنین که من واسه پیشتر دنبال اینم که بدونم آیا این ازدواج ما این عامل میتونه به هم بزنه ازدواج ما رو، یعنی باعث شه ما یه زندگی بد داشته باشیم؟
شما میتونید ببینید عزیز، شما دم دست منید، اون آقا نیست، من حرفی هم رو شما به نظر من نگاه و نظرتون درباره رابطه یا روابط درست نیست عزیز. بنابراین اگرم اشکالی هست از ناحیه شماست که باید این رو حل کنید. همونطور که گفتم شما هست که باید با یکی صحبت کنید واقعا این نگاه و نظری که راجع به خانواده رابطه انسانی دارید نسبتا عادی و معمولی است یا غیر عادی است. علائم غیر عادی رو شما دارید به من نشون میدید، من نمیتونم اون کند و کاو بکنم برای که اون خودش یه پروسه طولانی تریه، ولی در حدی که به من گفتید این عیب و ایراد بیشتر متوجه شماست تا اون، و بنابراین وقتی که میاد خودتون اوضاع رو در زمینای دیگه چک کنید، و بعدم اون مدتی که در ایران بودی تا با توجه به شرایط درس و کارتون و اینکه اون فرصت و آزادی رو برای دیدار و ارتباط حتما نداشتید، اینجا اینا رو دارید، بنابراین بگذارید بیاد. حالا که در میاد ببینید که با گذشت زمان چه حسی احساسی نسبت به هم دیگه دارید و میخواید چه کنید با هم. خواهش میکنم
از وقتی که به من
خواهش میکنم موضوع بخواهیم خدا نگفت رسیم شنگار عجمند بعد از چند پیام با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید. فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر آقا من اینو نمی‌خونم.
من می‌خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesriani.com.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون و وقتی که به ما دادین. انشالله خدا اجرتون بده. من راجع به مسئله‌ای که با شوهرم دارم خدمتون تماس گرفتم. من 38 سالمه، ایشون 48 سالشه و یک دختر داریم. من حدود 12 سال اینجا هستم در امریکا و ایشون وقتی تینیجر بودن اینجا اومدن. من لیسانس کامپیوتر از ایران داشتم، اینجا فوق لیسانس گرفتم و ایشون لیسانس کامپیوتر از اینجا دارن و کار میکنم.
ببخشید.
هر چیز کوچکی با هم دیگه بحث داریم، یعنی به قول معروف مثل کسی که گیر میدن. و همون مسئله کامیتمنتی که شما مطرح کردین، ایشون هی تهدید میکنن که پس اینجوری شد من میرم، ما خیلی آرگیو میکنیم و من برم شاید مسائل حل بشه. من وقتی که داشتم از ایران می اومدم، مادرشون به قول معروف یه وارنینگی دادن که ایشون خب شاید یه مقدار یه دفعه زود عصبانی بشن، ولی قلب مهربونی دارن که دقیقا مادرشون درست گفتن. و یکی از همکارانشون در یه شرکتی که به قول معروف گدرینگی بود، وقتی من دخترمون رو حامله بودم گفتن که وای خیلی ایشون آرگومنتتی و خود به داده بچهتون برسن مثل ایشون نباشن، ولی خب من اون موقع از جوک آی فرض کردم. ما سر هر مسئله کوچیکی، مثلا وقتی که دخترمون رو به کتابخونه میبره و مثلا اون اریا برای بچه ها هستش، ایشون مثلا خودشون یه گوشه میشستن هی میگفتن نه اینجا من جای سیفیه، من لازم نیستش که دنبال دخترمون برم. تا بالاخره اینقدر من آرگیو کردم، یه روزی رفتم از مثلا مسئول کتابخونه پرسیدم که آیا اشکال نداره اینجوری مثلا شوهر من بچه رو نبینه، و ایشون معتقده که یه در خروجی مثلا اضطراری داره، اگه باز شد خب جیغ مثلا آجیل میزنه من میفهمم. بعد اونجا مسئول کتابخونه گفتن نه نه اصلا خیلی هم عیب داره، ما مثلا سکیوریتی رولمون اینه و اینه. من مسئول کتابخونه رو بردم برای ایشون، ایشون اول دوباره مخالفت کردن، دومی مسئول اومد، خب دوباره زن ناراحت شدن و قبول کردم. ولی خلاصه با وجود همین حرفایی که هستش، هنوز فکر میکنم که من حرفای بی خودی دارم. مثلا خودشون با دخترم میخواستن یه وکیشنی رو پلان بکنن، به کنار دریا برن، بعد من میدونستم که دوباره خیلی به هم نزدیک باشیم، هی میخواییم بحث کنیم، فکر کردم نرم. اینجا با دوستان مشورت کردم، گفتم که بهتره برای دخترمون برم. بعد از یه مدتی که من رفته بودم دریا، خب دقیقا نمیدونستم چجوریه. خب آدم از ایران خیلی شنیده که یه دفعه میتونه موج بیاد ببره و از این صحبت ها. وقتی ایشون با دخترم نزدیک دریا وایساده بودن، خب ما تازه رفته بودیم، چون خیلی زیاد داشتن جلو میرفتن، یه دفعه من جیغ زدم مواظب باشین موج نبره، و ایشون یه دفعه دوباره عصبانی شدن که من دیگه تموم شده، من برگردم میرم، این وضعیت نمیشه. و بعد ایشون و دخترم رفتن و من یه مدتی به قول معروف با خودم نشستم اونجا، مردم رو دیدم، یه ذره فکر کردم، از این موضوع خیلی ناراحت بودم. خب بعد از یه ذره مردم رو دیدم که خب مثلا بعضی هم با خانواده‌هاشون جلوی دریا در همون مسافت با که من دو شوهرم و دخترم بودن وایستادن. خب بعد از یک ساعت که مردم رو نگاه کردم، فکر کردم به نظر عمق خوبی بود که اونا اونجا، ولی اینقدر اوور ریاکت به اصطلاحا برای من غیر عادی.
آخه عزیزم الو
مثلا دخترم میخواستن، ولی دخترم ساندویچ گرفته بودن، ایشون گفتن ساندویچ رو باید تموم کنی، منم در واقع حرف همین ایشون رو تکرار کردم، ولی ایشون یه دفعه پریدن که دیگه بس کم حرف بزنم و حرف نزنم بس، یعنی یه دفعه اوور ریاکت که من دوباره پاشدم برم یه جای دیگه بشینم. و
خانم عزیز،
هر چیز خانم عزیز من خیلی عجیبه اوور ریاکت هستش
خانم عزیز. خانم آخه عزیز من، قربونت برم، شما یه ذره اولا صبر کن، ما داریم با هم حرف میزنیم. من به شما گفتم کیس پشت کیس بیاری. دو نه دو
شما را اصلا نشنفه کردم که با همینجوری بگم.
آخه چرا که بقیه با من همینجوری میگن، بعدا 16 دقیقه تموم میشه. بعد از اون آخه عزیزم بعدم شما هستید که دارید اوور ریاکت میکنید. بچه با پدرش رفته تو دریا جیغ میزنید، مال شما اوور ریاکت نیست؟ آخه بعد شما میگید من خودم باش آرگیو میکنم، شما پدر و مادر با بچه رفتن کتاب خونه، پدر میگیره میشته میگه بچه ما نهیدم اشکالی نداره، شما میرید مامور کتاب خونه رو هم دارید میارید به این میگید که به این بگو که این عیب داره، بعد میگید اون اوور ریاکت میکنه. آخه شما یه دنیای وحشتناکی برای خودتون ساختید با یه دنیای عجیب و غریبی، و بعدم اینا رو ویل نمیدید، بعد ایشونو متهم میکنید به این که بیش از اندازه واکنش نشون میده. شمایید که اینقدر حساسی، ایشون نصف شما برای این چیزا با اهمیت قائل نیست. اوور ریاکت مال شماست عزیز، شمایید که اینقدر عیب و ایراد در کارا میبینید نه او. ولی وقتی شما یه کاری میکنید غیر عادی، آدم ها رفتن کنار دریا دارن میرن، خود شما وقتی آدم نمیدونه که تصمیم نمیگیره، بعد یه دفعه پدری با دخترش توی دریاست، شما جیغ میزنید نری جلو. خواهر معلومم جو مات میمونه، این دیگه چجوریه؟ بعد شما میگید اونجا یه ساعت نشستم دیدم بقیه به همون اندازه یا بیشتر میرن جلو. خب نظر شما غلط بود، یعنی شما رفتار خودتون رو عادی میبینی در حالی که پر از نگرانی است. رفتار ایشون رو واکنشی می‌بینم. من اصلا نمی‌خوام بگم ایشون آدم عصبانی نیستن. ولی شما به نوعی که با موضوع برخورد می‌کنید، خیلی‌ها می‌تونن عصبانی بشن. و بعد مواردی پشت سر هم، بعدم دوستان اینو گفتن، اونا اونو گفتن. و بعدم شما اومدید با یک کسی ازدواج کردید که مقدار زیاد اینجوری که شما میگید عمرش تو امریکا بوده. خب شما نبودید. شما الان فرزندتون چند سالشه؟
الان ایشون 9 سالشه آقای دکتر.
چرا فرزند دیگه ای نیاورد؟
خب دقیقا همین مسئله هستش که آقای دکتر، به قول معروف وقتی که من اینجا اومدم برای شوهرم کار خیلی مهم بود و یک سال دنبال کار که گشتم خب کاری پیدا نکرده بودم. من مثلا حتی پیشنهاد دادم که we can start the family، ولی ایشون گفتن که مثلا زندگی منو خراب نکنه و کار بکنی، اینجا دو تا اینکام میخواد. که من خودمو یعنی خیلی سعی کردم که به کار، یعنی ایشون میگفتن کار نکنی دیگه مثلا من دیدنی میخوام که کار بکنه و من میرم. هم یعنی همیشه از همون اول این کارو نکنی من میرم، اون کارو نکنی من میرم. خب بعد من که کار گرفتم و جا افتادم و ما فرزندمون آوردیم، دوباره دیدم که بعد از یک سال ایشون شروع کردن که کار خیلی زیاده، تو کمک نمی کنی، پس من میرم. یعنی همش پس من میرم.
حالا شما چرا ایشونه؟
احساس کردم که همش من با یک کسی هستم که هیچ کامیتمنتی نداره. یعنی احساس کردم که سکیوریتی نیستش که من این فامیلی رو اکستند بدم با این مسائلی که دیدم. چون فکر کنم خب اول ایشون میگه پس من میرم اگه کار نگیری. خب کار که گرفتم و دوباره بعد از یک سال پس من میرم، حالا کار من زیاده. الان مثلا طوری شده که مثلا یه مثال کوچیک به شما بزنم آقای دکتر، که مثلا خیلی راحت مثلا وقتی من بر اساس عادت ایران اگه یه حموم میبرم مثلا حموم خیس میشه و ایشون میاد میبینه عصبی میشه. اگه مثلا من یادم رفته باشه حتی مثلا یه ذره خیسی رو تمیز کرده باشم، مثلا اولتیماتوم میدن که پس اگر این درست نشه پس من میرم، من یه خونه میگیرم میرم.
حالا من یه سوالی،
من کامیتمنتی نمیبینم.
نه حالا نری سراغ اون لغت، شما چرا میخواید تو این زندگی بمونید؟ ایشون که این میخواد بره.
خیلی سوالتون خوب هستش آقای دکتر، به خاطر اینکه ایشون خیلی مهربان هستند و پدر خیلی خوبی برای بچه‌ام هستند و نمیخوام زندگی دخترم رو به این راحتی خراب بکنم و میدونم که اگر ایشون برن آخه مسئله حل نمیشه. ما سر هر چی داریم آرگیو میکنیم، چجوری میخوایم ریموتلی این چیزی که مشترک داریم و بزرگ بکنیم؟ خیلی مسئله کامپلیکیتد تر میشه و خیلی خوب پرکار هستند و که خرج فامیلی رو بدن. البته من هم کار میکنم. حالا یه چیز دیگه هم هستش، اینه که انقدر ایشون گفتن من میرم من میرم، سر رو هوا مونده بودیم. یه مدت چند سالی بود که با خونه رو عوض میکردیم که محلش برای مدرسه دخترم بهتر باشه. دیدم یه دفعه توی شیکاگو که خیلی خونه ها داره میره بالا، حتی من بهشون پیشنهاد دادم که پس من اقدام میکنم برای خونه خریدن، چون فکر میکنم ما رو هوایی، بالاخره شما میری یا نمیری. از 2010-11 که ما رفتیم پیش کانسلر، ایشون گفتن که نه دیگه من زندگی رو تلف میکنم، نمیکنم و میخوام برم. بعد حتی من داشتم قرارداد رو یه خونه میذاشتم، ایشون گفتن که گفتم میای یا نمیای، این هر یه نیبرهود جدیدیه، من ترجیح میدم با خانواده برم، اگه شما میری همین خونه کوچیک مثلا بر ما کافیه. بعد روز بعد یه دفعه مثلا 3 شب بلند شدم و تصمیم گرفتم من نمیام، مثلا همینجوری رو هوا من کانترکت رو بذارم نذارم. یه دونه خونه اونجوری از دست رفت. بعد بالاخره برای خونه بعدی چند ماه دیگه دیدم که خیلی قیمتای شیکاگو داره میره بالا، من تصمیم گرفتم که قراردادو بذارم و خونه رو عوض کنیم، حالا چه ایشون بیاد و چه نیاد. و میدونستم با این شرایط که شاید ایشون اصلا نباشه، پس مسئله خونه مسئله این نیستش که من رو استاب کنه که ایشون بره، به خاطر اینکه میتونم خرج خودم و خونه رو بدم تا این حد فکر میکنم.
عزیز من، اصلا این نگاهی که شما به دنیا دارید میکنید انقدر غلطه که حد نداره. شما اصلا یه جهانی دارید برای خودتون و یه میرید دنبال یه چیزایی به یه موضوعی، بعدم یه گزارشایی میدید و بعدم دلیلی که آوردید. حالا شما که رفتید کانسلینگ، لطفاً یه کمی هم وسطش بیستید. ایشون چه شکایتی از شما داشت؟ گله همسرتون از شما چه بود؟
خیلی سوالتون آقای دکتر خیلی قشنگ هستش. خب مسئله این هستش که ایشون مثلا مسائل رو به کانسلینگ میگن ولی هیچوقت مثلا من ازشون بپرسن شو به من نمیگفتن و اون مسئله این بودش که ایشون خیلی کار میکنن هم توی خونه هم بیرون. من چون این مدت در کار و درس و انرژی ها می افتادم بیشتر اوقات ویکند ها مثلا می رفتم درس می خونم ولی حاضرم بودم که بیبی سیتر بیاریم که ایشون مجبور نباشن همش ویکند کار بکنن. این هم آپشن بود و به کانسلر گفته بودن که من هم کار خونه می کنم هم کار بیرون سو خیلی بهشون فشار میاد و از اون ور هم چیزهای کوچکی که مثلا خدمتون میگم که ایشون خیلی ارگانایزن. من حالا اگر این که یه ذره حال ما کتابا این ور و ور باشه خیلی شاید اهمیت ندم.
آخه عزیزم آخه ببینید شما چطور فکر میکنید یه آدمی با شما عصبانی نشه؟ من شما سوال کردم ایشون به کانسلر چی گفت؟ ایشون حرفی که میزنه اینه که من با وجودی که بیشتر در بیرون کار میکنم تو خونم کارا رو بیشتر میکنم. شما هم که خیلی راحت با یه جمله که ایشون همینقدر کتابا این ورم و یه موضوع جزئی ناراحت میشه. خب شما اگر اینقدر موضوع کتابا جزئیه که هم کتابا رو سر جاش بذار که ایشون ناراحت نشه. اصلا موضوعی نیست. شما برای خودتون یه دنیایی دارید و با یه ذهنیتی عزیز دارید میرید. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خوب نیست. نه
ایشون هم که همیشه میخوان برن رابطه هم که خوب نیست. شما هم که یه فرصت تعطیلی هست به بهانه درس خوندن میزنید بیرون. بعدم من بذارید از خودتون سوال کنم از 100 دلاری که ظرف این 12 سالی که ازدواج کردید در اومده فرض کنید 100 دلار پول در اومده چقدرش رو روی هم مجموعاً ایشون در اومدن چه مقدارش رو شما؟
خب ایشون همون جوری که آقای دکتر از تینیجر اینجا بودن خب سلاکارشون بیشتره حقوقشون از من بیشتره ولی با توجه به درسی که من میخونم و تکنولوژی جدید رو یاد میگیرم من مارکتبل ترم. یعنی مثلا اگه من رزومم رو با اینکه پست نمی کنم روزی 4-5 ریکروتر من هر روز کانتکت دارم ولی ایشون وقتی مثلا 3-4 سال پیش کمپانیشون رو بستن خیلی به سختی ما نگران بودیم که چی میشه و یک آفر گرفتن. یه ذره این مسئله هست ولی خب ایشون سرعیش بیشتره من مارکتبل تر هستم.
من از شما گفتم ما میخواییم رو شما قیمت بگذاریم. سوال من این بود ظرف 12 سال گذشته اگر درست ازدواج کردی 100 دلار عزیز اینقدر سوال مشخص 100 دلار روی هم در آمده چقدرشو ایشون آوردن چقدرشو شما؟
ایشون آوردن بیشتر.
نه من 100 دادم عزیز. آخه نمیتونید شما تو دنیا همه جهان رو اینجوری به میل خودتون بریزید بیرون عزیز. اصلا اینجوری از 100% هر آدمی رو از پا شما در میاد. برای که نه جواب سوالو میدید، نه موضوع رو توضیح میدید. آدم با شما در من میگم فردا کی شما رو میبینم میگه یه ساعتی. میگم خانم 2 یا 3 یا 4 میگه آلی یه ساعت. چرا؟
یعنی آقای دکتر میفهمه رقم به شما بدم.
من فکر کنم از 100 تا شنونده 101ش فهمید من از شما عدد میخوام.
بله بله یعنی 100 دلار از 100 دلار رو در نظر میگیریم در طول 12 سال شما فرمودین درسته؟
آها
80 دلارشو ایشون آورد.
خیلی خوب بنابراین بعد شما درباره خونه برای خودتون تصمیم میگیرید. که چون قیمتا چون قیمتا
من نبود ایشون هم موافق بود.
خیلی خوب بعد نظرش عوض شد. بعد
من دیدم که خب ما رو هوایی
اخه یعنی عزیز من از من ممکنه الان شنوندگان اذیت میشن نیمی از این مردم تو خونه اجاره هستن چرا در هواین؟ کی گفته اصلا خونه که خریدید کار درستیه؟ 4 سال قبل از 10 نفر که خونه خریده بودن 7شون خونه شون از دست داده پولاشون هم از بین رفت. آخه شما یه ایده هایی برای خودتون دارید رو هوایم دو دفعه دارید میگید. آدمایی که اجاره میشن در هوان اجارشینی و خوشنشینی چیه؟ بعدم ایشون یه تصمیم گرفته خونه بخره بعد نخواسته بخره بعد خود من رفتم خریدم بعد قیمتا داره افزایش پیدا میکنه معلوم افزایش پیدا میکنه ولی کاهش هم پیدا میکنه داغون هم میشه. اگه قیمتا همجوری افزایش پیدا میکنه چه جای نگرانی است؟ همجوری مال شما هر وقت بخرید میره بالا. عزیز نیست این نگاه شما به دنیا واقع بینه، اصلا واقع بینه نگاه نمی کنید، چون یه دنیای ذهنی خیالی برای خودتون دارید و یه جهانی که اصلا با ایشون در ارتباط نیست، بر ذره منم نیست. ایشون رو نمیدونم کی از خود معلوم ایشون رو فکر باخه، فایده ای نداره اینو گفتگو، فایده ای نداره اینو زندگی. اصلا نمیگم ایشون حالشون خوب نیست، ایشون احتمال هست. بعد شما از یه طرف برمیگید میگید مهربونه، بعدم خیلی کار میکنه، بعدم پدر خوبیه برای دخترم. خب این همه جا خوبه، فقط تنها کسی که به درد نمیخوره شوهر خوبی نیست برای شما. خب هیچ وقت فکر کردید که این موضوع مسئله شمایی؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم که 5 سال از من کوچیک‌تر هستن.
دیگه چی؟ هیچی؟
همین.
پرسشتون از من چی عزیز؟
مرسی آقای دکتر از فرمایشاتون که گفتین، چون آدم نمیدونه که کجای قضیه میلنگه. من یه چیزی که خیلی سریع خدمتون بگم این هستش که ایشون با خونهی که قبلی بود موافقت نکردن، ولی بالاخره بعد از چند ماه خونهی دیگری که پیدا شد و مناسب بود ایشون موافقت کردن. نمیگم علت این که من گفتم این بودش که به شما بگم که یعنی فقط ایشون نیست که خرج میکنن، من هم خرج میکنم و شرایط خونه اینجور نیست که اگر مثلا ایشون هم برن ما این رو از دست میدیم، اگر اینجور بود من این کار رو پیشنهاد نمیدادم. میخواستم از شما بپرسم که همونجوری که شما فرمودین اگر چیزی هستش من باید عوض بشم، ایشون باید عوض بشه، هر دو باید عوض بشیم و چیکار باید کرد که این ورک آوت بکنه، چون قبل از اینکه بچه ما به دنیا بیاد ما اینقدر آرگیو نداشتیم.
آیا شما فکر میکنید از هزار نفر شنونده خوب و عزیز حرفی که میزنین است که خانم هم شما باید عوض بشید هم او باید عوض بشه هم رابطه سوال نیستین؟
خب یعنی هم ما باید چیکار بکنم که شما عوض بشه؟
شما چیکار بکنید که او عوض بشه؟
نه این رابطه بهتر بشه،
برای که اصلا شما اصلا با
ورک آوت بکنه اصلا... یا انقداریو نباشه،
برای که شما اصلا یه دنیای ذهنی و خیالی دارید، شما اصلا با یه زبون دیگه حرف میزنید عزیز. شما اومدید تو خشکی چون فکر با اینجا اقیانوسه دارید روی زمین شنا میکنید. من به راحتی میتونم بگم استیتمنت ها و جمله های شما که تازه خودتون یه طرفه دارید گزارش میدید پر از تضاد و تناقض و اصلا معنا نداره، حتی گفتگوها یه ذره واقعی و معنیدار نیست. بنابراین عرضم به شما اینه که این نوع نگاه و نظر با هیچ کس سازگاری نداره، با هیچ کس، حتی کسی مانند خودتون، و بنابراین جنگ و جدال شما حتمی و قطعیه. اگه ایشون میامدن رو خط، اگه دلتون میخواد لطفاً بگذارید ایشون این صحبت ها رو بشنون، دوتایی بیاد روی خط، اون وقت شنوندگان خوب و عزیز متوجه خواهند شد که فریاد این مرد با آسمانه که مثلا با زنم نمیتونم حرف بزنم، به مجرد که حرف بزنم یه جایی میره و ادامه میده که آخر کار من فقط باید یا خفه بشم یا ول کنم برم.
من هر فرمایش شما هرچی باشه قبول دارم آقای دکتر، همون چیزی که فرمودین مثلا مثال کتاب خوانی که به شما زدم ایشون خب فکر می‌کرد من ترس بی خود دارم.
تو معلومه ترس بی خود داری.
من نرفتم، من بعد از چند ماهی کتاب دار رو آوردم سوال کردم،
برای چی اصلا کتاب
چون منو تایید کرد.
خب بی خود
شما می‌فرمایین یعنی نگرانی من بی خوده؟
حتما بی خوده عزیز من، حتما بی خوده. برای چی کتاب دار کی گفته که مرکز اطلاعات امنیتی شهری میتونست یه زن باشه از شما مضطرب‌تر یا یه زنی باشه اصلا بی‌اعتنا حتی خندش بگیره شما چه سوالیست که میکنی دیگه. اگر قرار بچه آدم تو کتاب خونم امنیتش باشه کجا داره عزیز؟ شما چوری پشت فرمان
نه، یعنی ایشون میگفتن بعد بچه رو یه جوری باشه بتونین ببینی. شوهر من همیشه روی گوشه میشست و میذاشت که دختر من در قسمت کیت
اریا. عزیزم چرا شما فکر میکنین من نفهمیدم اتون؟ شما میگید بچه رو باید همیشه زیر نظر داشت، برای توی کتاب خونه شما میگید بله، ولی این که قش قرق نداره. خب شوهرتون اینجوری عمل میکنه، شما چرا باید فکر کنید دخترتون دزدیدن بردن؟ تا حالا کی شنیدید؟ بنده 37 سال امریکا هستم، این دفعه 38 سال یه دونه بچه ایرانی تا حالا ندزدیدم. حالا برحال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کرد. شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
را رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50 ایرانیان بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی و همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم.
منم همینطور
از سلامه از نیوزیلند خدمتتون تماس می‌گیرم و چند تا مشکل اساسی داشتم با همسرم که خواستم با شما مطرح کنم، امیدوارم راهکاری براتون.
به من بفرمایید ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 35 سالشه.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
5 سال.
فرزند چی دارید؟
نه فرزندی نداریم و بیشتر برای اون میخوام بدونم که این مسئله اگر حل میشه.
نه شما چه مدتی است در نیوزیلند هستی؟
10 ماهه.
ایشون چه مدتی است در نیوزیلند هستی؟
همراه با هم اومدیم.
شما در ایران ازدواج کردی؟
بله در ایران. 5 سال پیش ما ایران ازدواج کردیم، تو محل کار با هم آشنا شدیم و 10 ماه پیش هم با هم اومدیم.
شما چی خوندید و چه میکنید و ایشون چی عزیز؟
ایشون مهندس عمران و تو شرکت کار میکنن، من مارکتینگ خوندم، جفتمون توی شرکت کار میکردیم که اونجا با هم آشنا.
یه دفعه از نیوزیلند از کجا سر در آورد؟ ایران و
ما شرکتمون اینجا نیاز داشت بهمون، از طریق کاری اومدیم.
بسیار عالی. خب چه خبر از بینتون؟ البته من متاسفانه 11 دقیقه وقت دارم اینی که خلاصش کنید عزیز جان.
متاسفم چون چندین تا مسئله بود. من یکی دو تا از مسئله رو میگم، حالا هر وقت شما دیدین که یه کافیه میخواین خودتون به من بگین. یکی از مسائل مشکلاتی که من باش دارم اینه که خیلی اهل بزرگ کردن مسائله. مثلا به طور مثال ما سفری رفته بودیم که حالا هدیه ای بود یا رایگان برامون در اومده بود، مثلا حالا مثلا بگیم به طور فرض مبلغ 2000 دلار، من یه اشتباهی به غیر عمد کردم، یه چیزی رو سفارش دادم، یه کاری که هم 50 دلار شد هزینه، و اون دیگه وقتی گفت 50 دلار شده، این دیگه گفت هیچ دیگه، کل خرج سفر از بین رفت، انگار نه انگار ما اومدیم. یعنی این یه چیز کوچیکو میکنه بزرگترین چیزی که ممکنه، یعنی واقعا این
نه سر مسئله مالی فقط اینطوره یا هر چیز دیگه؟
نه هر چیز دیگه. مثلا یکی دیگه از مشکلاتی که من باز دارم، یکی خیلی عجوله و مثلا وقتی که میخوایم بریم مهمونی جایی 2 ساعت قبلش میگه دیر شد، و وقتی میشینیم تو ماشین کوچکترین ترافیکی که میشه میگه دیر شد دیگه نمیرسیم، تمام شد نریم بهتره. خب این باعث میشه که تمام مدت من اعصابم خورده، و وقتی میرسیم اونجا من دیگه اصلا لذتی نمیبرم.
خب نه
تمام مدت با
نه فهمیدم عزیز. خب آدم ایست مضطرب و نگران، آدم ایست مضطرب و نگران و وسواسی. شما اینا رو نمیدیدی و نمیدونستی؟
چرا میدونم اینا هستش، ولی خب حالا میخوام ببینم. یعنی من توی یکی از صحبتاتون گوش دادم، به قول معروف ایشون کوه من رودم، ولی مسئله اینه که ایشون جلوی منم میگیره. یعنی من انقدر دیگه از این رفتار ایشون میترسم که من چون همیشه دنبال مقصر میگرده، یعنی همیشه هر اتفاقی که میفته میگه دیدی تو گفتی تو کردی. اگر همین بعد از 1 سال از زندگی که من دیدم اینجوریه، با این که خودش میدونه تصمیمای من منطقی تره بداتره، چون خودش خیلی یه دفعه تصمیم میگیره افراط و تفریط داره، یعنی یه دفعه ممکنه یه چیزو خیلی دوست داشته باشه، یه هفته بعدش کلا زده میشه، ولی من میخوام یه چیزی بگیرم، یه هفته فکر میکنم و وقتی میخرم دیگه پشیمون نمیشم حتی اگه چیز بعدشو ببینم. با این تفاصیل که میدونه تصمیمات من بهتره تو زندگی، ولی من یه تصمیم نمیتونم بگیرم، چون من بگم از این کوچه برو بریم ترافیک بشه میگه تو گفتی تو کردی نمیرسیم، و هر اتفاقی تو کل مدت بیفته تقصیر من میندازه.
حالا اگر بهش بگید عزیزم ما به این مهمونی که ساعت 7 دعوت شدیم، اگر 7 و نیم هم رسیدی به اشکالی نداره، فکر کنیم پاسخ ایشون چیه؟
خب اون موقع دیگه انقدر عصبانیه و تو اینجا خیلی نمیتونه این کارو بکنه، ولی تو ایران شروع میکرد وحشتناک رانندگی کردن که با این طرز رانندگیش منو شکنجه میداد. یعنی اصلا دیگه نمیتونستم من باهاش حرف بزنم، یعنی واقعا میتونم بگم دیوونه میشد و جای حرف زدنی نبود. بعد چرا میگفت چرا اشتباه کردم؟ خب یا مثلا میرفتیم خونه مامانش رو میرسیدیم، مامانش میگفت ای نه ما منتظرتون نبودیم، نه دیرتر هم میامدیم مسئله نبود، میگفتن دیدی بی خود عجله کردیم، آره راست میگی. یعنی خودش الان میگه که هر چه من برای تعریف میکنم میگه آره اشتباه کردم درست میشم، ولی درست شدنش بعد از، یعنی مثلا ما وقتی دعوا میکنیم 2 هفته 3 هفته این یادش هست، همه چی رو مراعات میکنیم، بعد از اون یادش میره همون آدم میشه. و من مشکلم اینه که من اگه بخوام بچه داشته باشم،
حالا داریم اونجا عیب دیگرشون رو بگید.
عیب دیگرش اینه که یکی اینکه خیلی اهل، من خدای منطقی هم، یعنی اگه به هم بگه اینو نخر به این دلیل که ما پول نداریم یا به نظر من گرونه، نمیخرم. ولی مثلا میگم چرا نباید اینو بخرم، میگه که اصلا هیچ کی اینو نمیخره، اصلا این به درد هیچ کی نمیخوره. یا مثلا یه کلمه توهین‌آمیزی میگه، میگم چرا توهین میکنی، میگه این توهین نیست، میگم یعنی میدونی مثل این میمونه که مثلا من چراغو داریم جفتمون با هم میبینیم، میگم چراغ روشنه، میگه نه خاموشه، و این منو واقعا آتیش میزنه. تو من یه آدم منطقی هم اگه بشینه با من حرف بزنه بگی به این دلیل به اون دلیل، هر کاری که بگی حاضرم بکنم، ولی وقتی میبینم غیر منطقی، یعنی واقعا دارم خاطر پرمو بکوبم دیوار. وقتی
به من بگید که
کاری نمیتونم بکنم.
شما رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
والا اون خیلی خوب نیست، چون مثل همه کاراش عجوله و این باعث شده که به من لذتی نمیده و من همیشه ازش فراری هم و اون دنبالشه. مثل همه کاراش عجوله.
نه صبر کن، عجوله یا پریمچور اجاکولیشن دارم با سرعت ارضا میشه؟
نه نه، مشکل ارضا شدن و اینا نداره. مثلا اینی که بدون مقدمه شروع میکنه، یعنی خب من میگم یه مقدمه یه چیزی، یا مثلا آدم اصلا تو حسش نیست، تو فکرش نیست و همین، خیلی بدون دلیل شروع میکنه و من فکر میکنم شاید من
میرم. آخه شما که تا به حال اینقدر صحبت منطقی میکردی، برای رابطه جنسی آدم ها باید دلیل داشت باشن قبلش، مثلا نامه بنویسن. حالا
نه مثلا نشستیم پای تلویزیون مثلا داریم چه میدونم برنامه مستند میبینیم، یه دفعه میگه بریم، خب آدم یه نوازشی، یه چیزی که آدم تو اون حس بیاد، نه اینکه مثلا آدم چون هم داره درس میخونه یه دفعه بگن خب بیا بریم تو اتاق، آدم نمیتونه هیچ کاری اون موقع بکنه، فکر چطور داری دیگه هست.
به من بفرمایید که از نظر روابط با دوستان و آشنایان چقدر ایشون اجتماعی هست یا نیست؟
والا ایشون دوستی به اون صورت نداشتن و من خیلی بیشتر دوست دارم و اینا، ولی خب خیلی من روابطشون رو، یعنی وقتی که با کسی هستیم ایشون کلا آدم برونگرایی هن، اگه عصبانی میشه، ناراحتی میشه، چیزی میشه، بروز میده، یه جوری به طرف تیکه میندازه و این باعث میشه که من تمام مدت که با کسی هستم اگه بدونم این از اون آدم بدش میاد استرس دارم، میگم الان بهش یه چیزی میگه، یه حرفی میزنه به طرف بر میخوره، یه مقدار اینجوری هست، از هر کسی خوشش نمیاد، یه مقدار مثلا میگم فلانی رو دیدی چه آدم خوبی بود، آره ولی مثلا اینجوری هم پوشیده بود، اونجوری هم بود، میگم چرا همیشه در مورد آدم ها منفی شون؟
آره شما چرا درباره منفی ایشون منفی حرف میزنی؟
ایشون اینکه خیلی منفی داره و واقعا اذیت هم داره میکنه.
ایشون برمیگرده میگه اون آدم اینجوری عیب داره، شما برمیگردی میگی تو که راجع به عیب اون حرف میزنی خود این یه عیبه. خب شما که مثل ایشونی،
خب برای اینکه میخوام اصلاحش بکنم.
من نمیدونستم از که تو را گفتن زن شوهر باید هم دیگر اصلاح بکنن. خب این از کجا که آخ کی گفت عزیز؟
من فکر میکنم وقتی که، حالا نمیگم آدم خوشبین باشه، ولی میگم وقتی که آدم یه مقدار فکرشو در مورد مردم بهتر بکنه یا به جزئیات دقت نکنه، خودش حس بهتری داره تا اینکه یه اه اون بده اه این بده.
خب شما این کارو در خصوص شما این کارو بذارید ایشون درباره دوستشون هفته یه دفعه ما یه دفعه بکنن، شما صبح و شب در مورد ایشون این کارو نکنید، فقط به جنبه مثبت ایشون نگاه کن. شما که این درس رو میدید عزیز، شما این حرف منطقی میزنید، اتفاقا حرفای شما نه معقوله نه منطقی. من برگردم بگم آقا ای به دیگران، صبر کنید عزیز، من برگردم بگم آقا ای به دیگران نگو که اصلا مهم نیست، برام به شما گفته رفته توی مهمونی یا آقا اینجا بود ما تو خونه گفته مدرک فلان، شما میگید ای به مردم رو نگو، ولی شما رو چه ای به خودشو به خودش میگید؟ اون که این که همه زندگی شما، شما که میگید درستش اینه که آدم ای به کسی رو نبینه، چرا شما ای به شوهرتون رو میبینید؟
من اگه به خودش نتونم بگم، من که من هیچ وقت مشکلاتمونو به هیچ
من راجع به کس دیگه نگفتم، به خودش
همه میگه، ولی خب به اون اگر نگم دیگه به کی بگم؟ اگر بهش نگم از دستت ناراحتم، چون من اکثر موارد
نه خانم سرکار خانم کی برگشته گفته که اگر آدم از دست کسی ناراحته باید بهش بگه وقتی که رابطه رو و کارا رو خرابتر میکنه؟ بعدم به کی بگم؟ کی گفته وقتی که آدم مشکلی داره عزیز باید حتما به کسی بگه؟
نه خب میگم اینم باز یه چیزیه که حالا عهد منو با شما تماس گرفتم، خب قرار من به شما چیزای منفیشو بگم و مشکلاتشو.
نه مطمئنم ایشون خب حالا باز حالا شما آدم معقول و منطقی فکر می‌کنید مثلا این حرفتون معقول و منطقی بود؟ نگار من برگشتم میگم جنبه مثبتشو بگو عزیز من. من که پی گفتم به شما جنبه مو، من به شما گفتم شمایی که باورتون اینه که آدم به جنبه بد و منفی مردم و دیگران کاری نش باشه، چرا فکر کنید برای همسرتون قاعده استثناست بعد بگید من باید اصلاحش کنم؟ شما مده سلمونی میگه عزیز. نه نگاه شما خیلی تنده، مثل دوست قدیمی ما قبلی ما، اصلا یه جهانی برای خودتون ساختید از اول تا آخر که کسی به این راحتی وارد این دنیا نمیتونه بشه و بعد به من میفرماید ایشون اون عیب و ایرادا رو داره، احتمالا داره برای که از نوع حرفای شما پیداست، ولی این زندگی یا به قول معروف دارید میرید تا اینکه به هم بخورید از پا در بیایید. و به همجاست که اگر دلتون میخواست لطف کنید یه موقع دوتایی با هم بیاد ببینیم چه خبر، برای که اونجای دنیا هستی تو دسترسی کمه، دوتایی تشریف بیارید میشه چیزایی فهمید یه ذره کمکتون کرد. ولی اینجوری عزیز، همینقدر به شما میگم نگاهتون درست نیست. شما لطفاً یه سی دی منو 50 باید و نبایده که دو دفعه بشنوید و با هم بشنوید و خواهید دید اصلا این گونه نمیشه به موضوع نگاه کرد.
خب من حالا سعی میکنم نسبت بهشون مثبت باشم، ولی وقتی یه چیزی پیش میاد یعنی فکر میکنم خب این خوبه، شروع میکنم لبخند زدم، میگم خب حالا همه این چیزا هست، برای همه هست، ولی سریع وقتی یه کاری میکنه خب همه فکرای منو خراب میکنه. یعنی برمیگردم
سرکار خانم، سرکار خانم معقول و منطقی، من اگر برگشتم گفتم وقتی شما وارد مهمونی میشید من حالم به هم میخوره، تقصیر شماست یا تقصیر من بیماره؟ آخه شما که نمیتونید برگردید ملاک خلقت رو حس و احساس خودتون بدونید، شما بی خود ناراحت میشید، شما بی خود ناراحت میشید، چون درست نیست عزیز. من که نمیتونم برگردم بگم رفتم توی مهمونی کسی لباس آبی پوشیده وضعیت میشه، من بیمارم، مردم که قرار نیست لباس مطابق میل من بپوشن. بنابراین شما که مبنا نیستی که چون یه چیزی شما رو ناراحت میکنه پس شما حق داری و اون درسته. شما تو حرفاتون کاملا اینو داشتی، یعنی شما میگید احساس من واقعیت خارجی است و اسم این احساس رو گشتید منطق. اولا منطق راه و روش به کار بردن عقله، با مسئله عقلانی بودن متفاوت. حالا کاری به بحث ندارم، قصدتون عاقلانه بوده، حرفای شما اصلا عاقلانه نیست عزیز، اصلا بوی عقل و استدلال توش نیست. بنابراین شما احساس خودتون و عقل خودتون گرفتید و عقل دیگران گرفتید. حالا توصیه من اگر دلتون میخواد عزیز لطف کنید اولا بذارید همسرتون اینا رو بشنوه، چون ای بسا تحریک بشه بخواد بیاد. ای دلتون خواست دوتایی تشبیر اول وقتم بیاد، چون شما این آخر اومدید خوشبختانه ما تلفنی نداشتیم شما رو تونستم بگیرم. اگر دلتون میخواد لطف کنید یه دفعه با هم بیاد، فرصت باشه اول برنامه با هم صحبت کنیم، اون 50 باید نبایدم سفارش بدید یه دفعه با هم بشنویدش. مواظب خودتون باشید، فعلا بچه دارم نشید، بذارید اول با هم حرف بزنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی،
باشه
شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.